موضوع تبعاتی که احتمالاً میتونن روی جامعه من داشته باشه چیه؟ توی نشست طبق آقای دکتر داودی افتخار دادن که طبق به عنوان مدیر کشوری دفتر مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز در ایران به ویژه درباره مباحث فنی موضوع در واقع ما رو راهنمایی بکنن و استفاده بکنیم از صحبت‌های ایشون و خب نکاتی که خواهند داشت در مورد بحث رابطه ایدز و مبتلایان به ایدز و جامعه و همکارم آقای دکتر مهرادی هستن که ایشون هم در واقع بحثی خواهند داشت در مورد موضوع در واقع با تمرکز بر رسانه‌ها به این موضوع خواهند پرداخت. اگر اجازه بفرمایید من بحث رو شروع بکنم بدون اینکه وقت رو دیگه بیشتر از این از دست بدیم و بعد هستم در خدمت همکاران محترم. من سعی میکنم که خیلی کوتاه در ظرف یک ربع صحبت هم رو جمع بکنم. اون نکته‌ای که در واقع یا بهتر بگم بهانه‌ای که باعث شد که ما به این موضوع بپردازیم اتفاق اخیری بود که توی روستای چنار محمودی در واقع ابتلای تنیشند از هموطنانمون به این مشکل و بعد بازتاب رسانه اونها و نمایش رسانه اونها در واقع اتفاق افتاد. اون چیزی که در واقع ما توی این قضیه باهاش مواجه شدیم شاید تو وهله اول همین تصاویر و تکست هایی بود که داشت وسایق رسانه های سنتی و رسانه های نوین در واقع می دیدیم. اما دقت در کسانی که سوژه این موضوع بودن و کسانی که داشتن در واقع خبرسازی می کردن برای قضیه و دقت توی تکست ها نشون داد که عملا در واقع یک سری از اطلاعاتی که داره منتقل میشه به جامعه این اطلاعات تخصصی هستن ولی این تخصصی نادرسته و متناقضه. اون چیزی که به وضوح من به عنوان در واقع یه تحلیلگر رسانه توی این افراد میدیدم، افرادی که مبتلا شدن یا در واقع خودشون در معرض ابتلا میدیدن، ترس بود، سرزنش بود و شرم. در واقع این چهار تا عامل بهانه بود که ما به قضیه چنار محمودی و به اصطلاح اتفاقی که افتاده اونجا بپردازیم. منتها این اتفاق رو ما از یک سو از منظر خود بیماری بهش میتونیم نگاه بکنیم که خب آقای دکتر داودی هستن و از طرف دیگه از منظر رسانه، یعنی اون کاری که رسانه ها کردن با جامعه و با مبتلایان به این بیماری چه بوده. به این ترتیب مسئله‌ای که بهش اشاره خواهیم داشت فاکتورهای اجتماعی شکل دهنده به رفتاره، به بعد دیگه اون رفتاری که چه از بیمارانی که در واقع توی یا مبتلایان یا مشکوکان به ابتلایی که ما داشتیم توی انواع رسانه ها در واقع می دیدیمشون و چه مخاطبایی که خودمون بودیم و داشتیم در واقع با این تصاویر با این تکست ها با این اخبار رو برو می شدیم، همه ما داشتیم رفتاری رو بروز می دادیم که این رفتار در واقع ویژگی هاش چگونگیش در واقع اینجا مورد توجه منه. نکته‌ای که وجود داره اینه که به باور من اپیدمی ایدز همونقدر که زیستی پزشکی فرهنگی و زبانی هم هست، برای همین در واقع من تمرکز میکنم به فاکتورهای اجتماعی شکل دهنده رفتار. و نکته دیگه که یا در واقع مسئله دیگه که اینجا من خیلی بهش نمیپردازم فقط بهش اشاره میکنم بحث اپیدمی فقر فهم از ایدز و مسئله نقض حقوق اساسی بیمارانه. برای مثال همه شما میتونید که یکی از در واقع حقوق اصلی بیمارانی که مبتلا به ایدز هستن موضوع در واقع گمنامی آنونیمیتی این هاست، این که دوست ندارن شناخته بشن. ما در واقع از سال 1365 که در اولین مبتلای به ایدز رو تو کشور شناختیم تا الان اون چیزی که به طور رایج و به کسرت در واقع در این افراد دیدیم اینه که نمیخوان شناسایی بشن، اصلا خیلی هاشون حتی حاضر نیستن به اینکه آزمایش بدن توی قربالگری شرکت بکنن به دلیل این یکی به این دلیل که نمیخوان فهمیده بشن که کی هستن، در واقع این کی بودنشون، در حالی که اینجا حقوقشون اساسا زیر پا گذاشته شده. یعنی ما خیلی راحت دیدیم که از این آدم ها داره تصویر گرفته میشه، از این آدم ها داره فیلم گرفته میشه و در سراسر نه فقط ایران که جهان در واقع منتشر میشه. و اتفاق دیگه‌ای هم افتاد که باز من بهش تمرکز زیادی نخواهم داشت، بحث ناامنی روانی و بی‌اعتمادی بود. چیزی که ما دیدیم عملاً یه مسئله فقط پزشکی یا یک مسئله فقط رسانه‌ای نبود، چیزی بود که داشت به کل بدنه حاکمیت در واقع نظر داشت. اولا ما دیدیم که اعتماد بین در واقع این افرادی که دچار این مشکل شدن با شبکه بهداشت درمانشون، با قوه قضاییشون و بعد مجلس و بعد دولت و همینطور به سمت بالا که میرفت، این ارتباط مدام داشت خدشه‌دار میشد و عملا در واقع این یه ناامنی روانی برای خود این افراد پدید آورده بود که من به این تمرکز نخواهم داشت. البته زیاد نکته‌ای که من بهش میپردازم از همون قضیه حق اساسیه که نقض شده و بعد این رفتارهای اجتماعی که در واقع ما نسبت به این قضیه داریم از کجا ناشی میشه. ما یه مفهومی به اسم کلیشه و ننگ رو در واقع باش آشنا هستیم تو علوم اجتماعی. عملا یکی از چالش‌های اصلی که مبتلایان به بیماری باهاش روبرو هستن این نگرش‌های تبعیض‌آمیز و در واقع منفی نسبت به اونها هست. خیلی وقتها از این که در واقع همه ببینید، ما الان اگر کسی از در وارد شه و به ما بگه که مبتلای به این بیماری هستم، قاعدتا اولین سوال‌هایی که به ذهنمون متبادر میشه اینه که این چه رفتار پرخطری ازش سر زده. ما به چیز دیگه‌ای غیر از این فکر نمی‌کنیم تو بله اول، و بعد ممکنه که سعی کنیم ازش دوری بکنیم، یه جوری می‌خوایم خودمون رو مبرای از این بیماری نشون بدیم، خودمون رو دور از این بیماری نشون بدیم و به نوعی یعنی ناخواسته می‌خوایم این فاصله رو بین خودمون و او ایجاد بکنیم. این دلایل متعددی میتونه داشته باشه. یکی از دلایلش رو که مسعود نیا سال 2016 کار کرده اینه که بین فهم عمومی از این بیماری و نگرش های تبعیض‌آمیز توی دو استان تهران و یزد رابطه وجود داره. یعنی بین آگاهی عمومی از بیماری با نگرش نسبت به اون، درک منفی نسبت به مبتلایان و تفکرات تبعیض‌آمیز همبستگی منفی مشاهده شده. ببینید، رابطه ای که رسانه مبتلا به جامعه داره رو من توی این شکل در واقع این قیفه، منظورم از این قیفه رسانه بوده. رسانه در واقع درش ما یه سری اطلاعات رو دیدیم و به طور غالب میبینیم، یعنی ما سالهاست که داریم این وضعیت رو میبینیم که میس اینفورمیشن و بعد میس آندرستندینگ رو در واقع سبب میشه. میگم میس اینفورمیشن، نمیگم دیس اینفورمیشن، به این دلیل که منظورم اینه که اینها آمدانه نیست، چون فرق اینها در واقع خیلی دو تا لغت خیلی شبیه همن دیگه، بس تنها فرقشون تو این اینتنشنه، تو قصده. اینکه اگر در واقع شما آمدانه با آگاهی از اینکه خبری نادرست اونو منتشر کنید دیس اینفورمیشن، و حالا وقتی که بدون اینکه قصد و غرضی داشته باشید صرفا از روی ناآگاهی خودتون دست به انتشار یه مطلبی میزنید میس اینفورمیشن. ما رسانه‌مون در مواجهه با میتونم بگم اکثر موارد این چنینی، حالا اینجا ایس در واقع به گسترش میس اینفورمیشن دامن میزنه و خب این سبب میشه به میس آندرستندینگ. چیزی که نهایتاً محصول این اتفاق اون سوشال استیگماییه که حالا مبتلا باهاش روبرو، این در واقع تحقیرهای اجتماعی و در واقع ننگهای اجتماعی که حالا مبتلا باید باهاش دست به گریبان باشه. این از کجا ناشی میشه؟ ببینید، اتفاقی که داره میفته، من حرف از میس اینفورمیشن میزنم، میس اینفورمیشن عملاً رسانه‌ای که در واقع دست به انتشار اطلاعات میزنه از جای این اطلاعات رو میگیره. اون جایی که باید بگیره تو وهله اول، وقتی که حرف از ایدز یا هر مشکل در واقع پزشکی میزنیم، از متخصص این حوزه است دیگه، از این حوزه داره میگیره. من برای اینکه در واقع به نوعی به بحث به ریشه‌یابی این میس اینفورمیشن هم بپردازم، برمیگردم به موضوع به اصطلاح مدل‌های مطالعه ایدز. عمدتاً چه توی علوم اجتماعی و چه توی در واقع علوم پزشکی، جاهایی که مثل بهداشت عمومی و اینها که دارن توی در واقع نزدیک به ما مطالعه میکنن این بیماری ها رو، دو تا مدل در رایج هست که مدل اول در واقع قالبه، مدل اول کاگنیتیو مدل، همین مثلا فرض بکنید شما سوشال لرنینگ رو در نظر بگیرید یا ریزن اکشن و و و، اینها همه مدل هایی هستن که میگن اگر در واقع مخاطب رو ما دانشش رو زیاد بکنیم اون مسئله حل شده است و علت در واقع نوع رفتارهایی که ما در لحظاتی میبینیم که فرد مواجه میشه با یه مبتلا به خاطر این نقص اطلاعاتیه که داره، که مثلا دیدیم مثالی که مثلا من از مسعود نیام آوردم تقریبا داشت همین رو ثابت میکرد دیگه. نکته‌ای که اینجا وجود داره و ما رو به اندیشه وامی داره اینه که عملاً وقتی که مخاطبی با این اطلاعات رو برو میشه، بر اساس مفاهیم پیشین اطلاعات رو فیلتر و تفسیر میکنه. خوش اومدید. اما یه مدل دیگه هم داریم که در واقع مدل اکتیویتیه. توی این مدل ما میگیم رفتار انسان بخش سیستم‌های پیچیده و انباشتی فعالیته و توی بافتار تاریخی و فرهنگی شکل میگیره و این مدل در واقع مدلیه که ما خیلی کمتر توی مطالعاتمون در حوزه ایدز ازش استفاده کردیم. بر اساس در واقع همین بافتاری که رفتار ما ازش شکل میگیره، حالا مشکلات اجتماعی که در واقع وجود داره توی فهم از ایدز، من به دو نمونهش اینجا اشاره میکنم. یکی این گفتمان فولک یکی راجع به ایدز وجود داره، یعنی گفتمانی که مردم عادی، مردم معمولی در واقع مشکل دارن. عمدتا مردم عادی چه در مورد این بیماری و چه در مورد بیماری های خیلی قدیمی تر، مثلا توی ایران فرض بکنید حتی در مورد آسم، مثلا در مورد بیماری های خیلی کم ترکیلی شیطر نسبت به ایدز هم یه گفتمان فولکی توی جامعه وجود داره که عملا گفتمان پزشکی رو و گفتمان تخصصی رو به عقب میونه، در برابر توضیحات اپیدمیولوژیک مقاومت میکنه. پیرترها و جوانترها هر کدوم خانش خودشون رو از یه بیماری ارائه میدن. به سحر و جادوگری تو توضیح این که چرا بعضیا در نتیجه این بیماری مردن و چرا بعضیا نمردن در واقع میپردازه. و مشکل اجتماعی دیگرمون بحران معناست. ببینید در مورد این قضیه که ما به جد در واقع باهاش مواجه بودیم توی قضیه چنار محمودی، میخوام برگردید به حافظه هاتون و نحوه حرف زدنی که روستایی ها در واقع بیمارشون به یادتون بیارید که چطور داشتن صحبت میکردن. ببینید این داشت عجز و لابه میکرد که من آدم سالمی بودم، این داشت میگفت من به هم در واقع اومدن ازم تست دیابت بگیرن یا اینکه با یه سرنگ آلوده مبتلا شدم. داشت به هر در واقع توضیحی از هر توضیحی استفاده میکرد برای اینکه بیگناهی خودش رو به ما اثبات بکنه. از طرف دیگه توی حرفاش شما ترس رو میدیدید، یعنی متوجه بودید که به طور مشخص این از اینی که در واقع دچار شرمه، دچار ترسه از اینی که چه انگی به این آدم زده بشه. برای همین ما اون عکسای اولی که نشونتون دادم، ببینید میگه سرنگ‌های آلوده، میگه شبکه بهداشت، میگه مردم قربانی، در واقع یا مثلا جمع میشن و جایی رو آتیش میزنن، شیشه های جایی رو میشکنن. این ها همه در واکنش به در واقع اون بحران معناییه که دارن از قضیه، چون نمیدونه ایدز چیه، ایدز واقعا چیه، چه کسی مقصره وقتی ما مبتلا میشیم به ایدز. و بعد اینکه یه اتفاق دیگه که ببیشه تو ایران و اصلا تو هر جامعه خیلی شدید میفته، تیراژ بالای شایعه های پاپیولاره. ببینید خیلی سریع بدون اینکه فکر بکنیم که آیا ممکنه در نتیجه تست دیابت کسی مبتلا بشه به ایدز، هممون در واقع دهان به دهان اینو منتقل کردیم، بدون اینکه در واقع فکر بکنیم به اینکه مثلا بین اچ‌آی‌وی و ایدز چه فرقی میتونه وجود داشته باشه، یا اینکه اون نوزادی که ادعا میکرد مبتلا به این قضیه شده چرا مبتلا شده. اون حرف در واقع کسی که اینو مطرح میکرد و مدام داشتیم در واقع بازنش میکردیم، همرسانی میکردیم، بدون اینکه برگردیم به اصل قضیه که خب واقعا چه چیزی ممکنه، یعنی یه نگاه انتقادی به قضیه داشته باشیم. خب این تیراژ بالا یا این جور شایعه‌هایی هستن که مردم خیلی دوستشون دارن، پاپولارن، این خیلی بالا بود. خب عملا اون چیزی که در واقع اینجا موند به شکلی که قطعا یعنی انتظار میره که اگر ما با این افرادی که مبتلا به این بیماری هستن الان صحبت بکنیم، اینه که عملا هنوز نمیدونن مقصر کیه و ایدز واقعا چیه. خب پاسخ فرهنگی که به ایدز میتونیم بدیم چیه؟ ما تو حوزه خودمون تلاش برای اینه که ترجمه بکنیم ایدز رو به روایت‌های آشنایی که قابل فهم هستن، یعنی ساده سازی دانش، یعنی دوری از احساسات گرایی، یعنی انتخاب زبان و لحن مناسب، توجه به جنبه‌های اجتماعی بیماری، توجه به پیامدهای بیماری، حفظ شأن و کرامت انسانی و گزارش‌های محترمانه و عادلانه در مورد کسایی که مبتلا به این بیماری هستن. اینجا رسانه‌ها چطور میتونن عمل بکنن؟ من این بحث رو خیلی مختصر میکنم. ببینید ما عملا توی بحث مواجهه رسانه‌ها با موضوعات علمی میگیم اینها به چهار طریق در واقع میتونن عمل کنن. یا میتونن سواد بگن که ما میخوایم سواد علمی رو اصلا تو مدل سواد علمی کار کنن، مدل بافتری یا کانتکستوال کار بکنن، مدل لایکسپرفایز یا عام متخصص کار بکنن، یا مشارکت مردمی. این که توی کدوم یکی از اینها کار بکنن تاثیر میذاره تو معیارهای روایتگری اینها، تو معیارهای گزارشگریشون. اینکه مثلا هدفشون، نمیدونم تعریفشون از علم، مخاطبشون یا سبکی که استفاده میکنن برای گزارشگری و روایتگری چیه، همه متاثر میشه از اینکه در واقع توی کدوم یکی از این مدل ها دارن اطلاع رسانی میکنن. برای مثال ببینید، وقتی که روزنامه نگار یا رسانه ای میگه من میخوام تو مدل سواد علمی کار بکنم، که غالبا تو ایران هم دارن تو این مدل کار میکنن، تمرکزش رو میذاره بر رویدادها و مقاله هایی که منتشر شدن. مثلا رویداد ایدز که اتفاق افتاده، مقاله هایی که در مورد ایدز احتمالا چاپ شده، به دو تا عنصر شگفتی و کشمکش در واقع خیلی توجه میکنن. همه اینها ما تو چنان محمودی دیدیم، در واقع هم تو رسانه های مجلسیمون دیدیم، هم تو سایت های رسمی بود. و خب حالا وقتی که این مثلا تمرکز رو بذاره روی مدل مشارکتی، اون وقت با همون مدل اکتیویتی که قبلا اشاره کردم میرسه. یعنی که عملا توجه میکنه به اینکه خود مبتلا هم وارد عرصه بکنه، از خود مبتلا هم بخواد تجربهش رو بگه، از خود مبتلا بخواد درک خودش رو در مورد بیماری بگه. در حالی که مثلا نه فقط همون کلیپ کوتاهی که ما دیدیم که داشت اشاره میکرد به اینکه مثلا آقا نگران بود از اتفاقی که افتاده. ببینید این دانش زیادی به ما داد، ولی خیلی از ما گذشتیم برای اینکه ما این حرف رو ازش استفاده کردیم برای یه معنای دیگری، نه به عنوان دانشی که داره کسی که مبتلای به ایدز داره در اختیار ما قرار میده. برای اینکه کوتاه بکنم و از صحبت‌های مؤثر دو بزرگوار دیگه استفاده بکنیم، در واقع توی این جدول نشون دادم که عملا وقتی که ما توی هر کدوم از این مدل‌ها کار می‌کنیم به عنوان کسی که صاحب رسانه است، معیارهامون هم متفاوت میشن. خب بر اساس در واقع دقیقا مدلی که انتخاب میکنیم و معیارهایی که برای مدلامون داریم، ما اجندامون رو توی رسانه تعریف میکنیم. ببینید تو اجندای رسانه مردم هستن، متخصصا هستن، سیاستگزار هم هست، و رسانه در نتیجه در واقع تصمیمای این سه گروهه که در واقع دست به عمل میزنه، دست به اطلاع رسانی میزنه. عملا نه فقط در قضیه اخیر، که به طور مشخص در ایدز که سالهاست این اتفاق افتاده، یا سکوت بوده یا هیچی نبوده، و یا اگر هم بوده خیلی بد بوده، این همون سوشال استیگما رو تقویت کردن بوده، و یا در مورد بیماری های دیگه. معمولا کمی به متخصصا توجه داریم، مردم رو ندیده میگیریم و سیاستگزار برجسته است. ببینید شاید اصلا غیر قابل پیش بینی ترین حرفی که ما میتونستیم یا انتظار داشتیم که بشنویم توی این قضیه این بود که بگن که کسایی که در واقع به برجسته سازی قضیه شنا محمودی فرد پرداختن عوامل نفوذی ان ها، ولی شنیدیم هممون اینو. این دیگه دور از ذهن ترین اتفاقی بود که باید میافتاد. ولی چی رو برای ما برجسته کرد؟ این سیاست گذاره رو، یعنی اینکه عملا رسانه ما در واقع به تحت تاثیر قدرتمند این سیاست گذاره اجنده خودش رو چید. تو چنار محمودی ببینید چه اتفاقی افتاد. اون چیزی که ما انتظار داریم اون دانش عمومیه که باید رسانه تولید بکنه. ما دانش عمومی که باش مواجه شدیم چی بود؟ احساساتی شدن بود. تمام مطالبی که ابراز شد از سوی احساسات بود و تمام خانش ما، در واقع عمده خانش ما از قضیه احساساتی بود. دروازه‌بانی نشد. حتی مثلا همون اولین خبری که ما رو به شدیم، همون خبر در واقع دستگیری اون بهورزی بود که بله توی اداره بهداشت کار میکرده، یه اولین خبری بود که ما از قضیه شنیدیم. دروازه‌بانی درست نشده بود. حالا از منظر رسانه نقض قوانین اساسی که در موردش اشاره کردم و بی‌حرمتی که ما شاهدش بودیم، و این بی‌حرمتی از مخاطبی که داشت اون در واقع تکست ها و اون کلیپ ها رو میدید گرفته تا مقامات رسمی اتفاق افتاد در خصوص مبتلایان به بیماری. نتیجهش چی شد؟ آخر قضیه یه آماری اومدیم ارائه دادیم، گفتیم بابا کلن مثلا 5 از 6 درصد بیشتر از آدم های شنا محمودی مبتلای به این بیماری نیستن. نهایتا این شد که حالا یه اتفاق به نظر من خوبی افتاد. یه سری از رسانه ها و یه سری از مقامات عذرخواهی کردن از مردم که ببخشید ما قصد نداشتیم به شما بی احترامی بکنیم و اینا، و دست آخر الان رسیدیم به کجا؟ سکوت. ببینید اتفاقی که داره میفته اینه که عقلانیت اجتماعی اینجا شکل نمیگیره. اون چیزی که ما انتظار داریم از تمام این وقایع که حالا رسانه واردش میشه، این وقایعی که دارن تک تک اتفاق میفتن توی گوشه و کنار این جامعه، عملا حالا توی حوزه علم که من روش تمرکز میکنم، اینه که اینها تبدیل بشن در واقع به عنصر و عامل تفکر، درک و تجربه شخصی و ظهور عقلانیت اجتماعی رو داشته باشیم. اما این اتفاق نمیفته. چیزی که ما مثلا تو همین قضیه نزدیک دیدیم این بود که عملا رسیدیم به سکوت. بازگشتیم به در واقع همون سازماندهی‌های قبلی، یعنی عملاً دیگه هیچ انتظار خاصی نداریم و سلسله مراتب عقلانیت حفظ شد. یعنی ما عملاً اون کلیپا چه اتفاقی افتاد، کجا رفت، به کدوم در واقع دانش ما که داریم تو حوزه ایدز کار می‌کنیم اضافه کرد، هیچ اتفاقی نیفتاد. در حالی که اون چیزی که در واقع به طور ایدئال ما انتظار داریم که آگاهی و کنشگری اجتماعی رو شکل بده تا بتونه به سرانجام برسونه و این سرانجام هم به نفع کسی که مبتلای به ایدز، هم به نفع کسی که احتمال داره بعدا مبتلای به ایدز بشه خواسته یا نخواسته، و هم به نفع کسی که داره تو رسانه فعالیت میکنه و تو حوزه پزشکی، اینه که عقلانیت اجتماعی با عقلانیت علمی مرج بشه و این در واقع باعث آگاهی و کنشگری اجتماعی میشه. ما متأسفانه تو قضیه چنار محمودی این رو ندیدیم و از میخوام ازش در واقع به عنوان یک مقوله رسانه‌ای هم نتونستیم بهره برداری لازم رو بکنیم. اون اتفاقی که افتاد تکرار اون سوشال استیگماه بود و در واقع برجسته کردن اون بود. ما امیدوارم که رسانه‌های ما لااقل با اتخاذ دستورالعمل‌های بهتر توی مواقع مشابه دیگه‌ای که قاعدتاً اتفاق خواهد افتاد، با توجه به حالا آماری که قاعدتاً آقای دکتر ارائه میدن در زمینه ایدز توی ایران، کنشگری بهتری رو در قبال این قضیه بپذیرن و امیدوارم که خود هر کدوم از ما در واقع افرادی باشیم برای اینکه حداقل خودمون وقتی که میخوایم در واقع به بازنشر و همرسانی این مطالب در واقع بپردازیم، یه نگاه انتقادی به قضیه داشته باشیم. ایدز مسئله اجتماعی هست که هممون رو گرفته، ولی خب مسئله کاملا تخصصی هست که در واقع پزشکا و حوزه پزشکی کاملا اون رو در واقع یه نگاه دیگه با یه ادبیات دیگه در واقع بهش می‌پردازه. هستم در خدمت هستیم در واقع در خدمت شما آقای دکتر دوزی استفاده می‌کنم. بعد اگر سوالی چیزی بود من بعداً در انتها در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون دکتر جان. پرزنتیشن شما یکی از بهترین و در واقع بهترین تحلیلی بودش که من در طول این مدتی که از مسئله چنار میگذره دیدم. ای کاش همکاران بهداشت هم اینجا بودن استفاده میکردن. نه تعارف من دارم تعارف نیست. ببینید مسئله ای که در مورد حالا به بهانه ایدز الان داریم صحبت میکنیم، ولی در واقع داریم صحبت میکنیم از کامیونیکیشن در ارتباطات در کانتکست پابلیک هست. ایدز بهانه این کار شده و ایدز هم بیماریه که خیلی همونجور که اشاره کردن چون جنبه اجتماعی داره خیلی راه رو باز کرده که مؤلفه های اجتماعی سلامت در بیماری ایدز خیلی خوب خودشون رو نشون میدن از جمله بحث ارتباط ها. من یک کوچیک راجع به ایدز در کشور بگم. تخمین زده میشه حدود 60,000 نفر با اچ‌آی‌وی در کشور زندگی میکنن. از این 60,000 نفر در حال حاضر چیزی بیش از 22,000 نفر شناسایی شدن که زنده هستن. کل تعداد انسانهایی که با اچ‌آی‌وی زندگی میکنن و شناسایی شدن در طول 20 سال گذشته حدود 37,000 و اندیست تقیه خود کردن. پس ما یه چیزی حدود 40,000 نفر 38,000 نفر افرادی رو داریم که با اچ‌آی‌وی زندگی میکنن، خودشون خبر ندارن اچ‌آی‌وی دارن، سیستم بهداشتی هم نمیدونه که اینا اچ‌آی‌وی دارن. چرا محمودی رو از این زاویه نگاه بکنیم، روز به کسایی که نمیدونستن اچ‌آی‌وی. کشور برنامه ای داره مثل برنامه استراتژیک کنترل اچ‌آی‌وی که این برنامه در دوره‌های 5 ساله در واقع اجرا میشه. حالا برنامه چهارم آخر امسال تموم میشه و همکاران در حال در واقع تدوین برنامه پنجم هستن. 23 وزارتخونه و دستگاه در این برنامه هستن شرکت دارن که حدود 7-8 اصلی ها هستن. وزارت بهداشت وظیفه هماهنگی و دبیرخونی این برنامه رو داره. سازمان زندان ها، بهزیستی، وزارت رفاه، وزارت کشور، چند تا وزارت کنه دیگه مثلا از جمله وزارت آموزش پرورش. پس ما یک اپیدمی داریم که سیماش اینجوری که حد میزنیم 60,000 نفر دارن زندگی میکنن. یه پاسخی هم، یه پاسخ جمعی هم برای این در واقع تعبیه شده و برنامه‌ریزی شده. اینکه این برنامه مفصل ریز افکتیو هست، مؤثر هست، کارا هست، اثر بخشی داره، اینا بحثای دیگری است که موضوع در واقع ما امروز نیستش. ولی برگردیم به موضوع اصلی، شما جانب رسانه رو بیشتر صحبت کردیم. من میخوام یه پله برگرد، دو پله برگردم عقب‌تر و در مورد کامیونیکیشن خود با هم صحبت بکنیم. کامیونیکیشن اونجوری که شما خودتون بهتر میدونید، ارتباطات در واقع برای برقراری ریلیشن مؤثر بین استیکهولدر هست، بین
زینفان
کسی که استیک یه انترستی تو موضوع داره. نوع ریلیشن ما در پابلیک هلت یا پازیتیوه یا خونساس یا نگتیوه. البته میتونه با یک استیکهولدر مثبت باشه، با یک استیکهولدر و عوض بشه در طول زمان، و حتی اینتنسیتی یا شدت این ارتباط هم میتونه کم و زیاد بشه. از جمله مثلا ارتباط مثبت اینه که سیستم بهداشتی مثلا با همکاراش داره، با مریضاش داره، از هم استفاده میبرن و هم احترام میذارن. نوترالش اینه که یک ارگان یا دستگاهی که باهاش رقابت نداره در کنارش داره کار میکنه. مثلا در مورد ایت ستات مواد مخدر هم در کنارشون کمک میکنه، با هم رقابتی هم نداره. حالا فرض کنید اگر رقابت داشته باشن این دیگه منفی میشه، یعنی فرض کنید بودجه هستش تخصیص پیدا میکنه و اینا سر بودجه با هم رقابت پیدا میکنه، یه دسته با یه دسته دیگه. من از اون مدل کامیونیکیشن دیگه عبور میکنم که یک فرستنده هست، یک پیامی هست و یک گیرنده هست و کد میشه و بعد دریافت میشه و این وسط هم یه سری فیلترهایی هستش که ممکنه که باعث بشه که پیام به خوبی همونجور که مثالش زدیم منتقل نشه. آنچه که ما در چنار به خوبی دیدیم، مهمترین به نظر من مهمترین ضعفی که وجود داشت کامیونیکیشن بود. کامیونیکیشن هم داخلی استیکهولدرهایی که خودشون دستن در کار هستن، هم خارجی کسایی که اصلا ارتباط به چیزی ندارن به خاطر مسئله چنار سنسیتیو شدن و وارد شدن. انواع ارتباطات کامیونیکیشن از بالا به پایین، از پایین به بالا، دایاگونال یا هوریزنتال، تمامش مخدوش بوده در قضیه چنار. حتی کامیونیکیشن نتورک های ما که توسط میدیای سوشال خیلی زیاد بهش پرداخته شد، هر سه نوعش، یعنی هم چینش، هم چرخش، هم اول چنلش، کاملا مخدوش بود. حالا تمون رو من مثال میزنم خدمت. کامیونیکیشن در پابلیکیشن یک چپتر، یعنی کسی پابلیکیشن میکنه بایستی چپتر اون کامیونیکیشن هم بدونه. در مورد ایت تکست بوک داریم مثلا کامیونیکیشن برای HIV که سال 2003-2004 تدوین شد. علتش هم این بودش که ایت راجع به تغییر رفتار، برای تغییر رفتار شما کامیونیکیشن داشته باشه، مؤثر داشته باشه و متأثر از فرهنگ، متأثر از سوشال نورمز، متأثر و تأثیر میذاره بر پالیسی و تأثیر میذاره بر سیاست گذاری و تأثیر میذاره. پس بنابراین این خط ارتباطی باید این تک دیده بشه. برای کامیونیکیشن با اکسترنال استیکهولدرها، یعنی کسایی که مثل میدیا، مثل رسانه ها که الان موضوع بحث شما بود، توصیه میشه دستان در کاران بهداشت از رویه استفاده بکنن که بهش میگن سپنینگ مرزها، یعنی بردن مرزها به فراتر از اونی که به صورت روتین ازش استفاده بکنن. از طرف دیگه کسایی که اکسترنال استیکهولدر هستن، بخصوص میدیا، واکنش نشون میدن به اتفاقی در حوزه سلامت میفته. گاهی این در فضای عادی هست، مثل مثالایی که خانم دکتر گفتن در جهت افزایش دانش و آگاهی که ما تونم ضبط کنیم مردم، یا اینکه از این طرف مسئولین بهداشت تو بحشت با کردنیم باید بتوانن ترک بکنن پترن خبرها رو و اتفاقاتی که میفته استخراج بکنن، آمادگی داشته باشن برای جریان های رسانه‌ای که اتفاق میفته. ما متاسفانه در بحث چنار حالا میگم مثالاشو تو هیچ کدوم اینها موفق نبود. در مورد اثرگذاری با اکسترنال استیکهولدر را باز چنار نشون داد که ما چقدر ضعیف هستیم، حتی با همتایان هم جنس خودمون هم نتونستیم برقرار کنیم. وزارت بهداشت بخش از قوه مجریه است، قرار هست قوه مقرره و قوه قضاییه هم بهش کمک بکنه و برعکس. ما شاهد بودیم که قوه قضاییه تصمیم میگرفت که به نفع نه آرامش مردم بود نه به نفع ارائه خدمات، و خب قوه مقننم اومد و یک هیئت حقیقتیابی صراحت فرستاد که ببینه اوضاع به چه صورته. نشون داده میشه که وزارت بهداشت شاید یاد بهش این مسئله فکر نمیکرده که لازم همتایان خودش رو هم کامیونیکیت بکنه و ارتباط خوب محصول باشون داشته باشه. از طرف دیگه میدونیم که تمام اقدامات بهداشتی میتوانند به عنوان ادوکسی برای اثرگذاری رو سیاست گذاری استفاده بشن به صورت مثبت یا منفی فهم میکنند. از این فرصت هم باز در چنار استفاده نشد. در استفاده آخر اشاره کردن که یه فرصتی بود که میتوانست نظر سیاست گذار رو جلب بکنه، حتی اقل بودجه بیشتری بده برای اجرای دیگه، یعنی که به فعلی قوانین و مقررات رو بتونه تغییر بده. در معمولا وقتی که یه چیزی اشتباه میشه ما یادش میفتیم و متخصصین پاپلیکل بهشون آموزش داده میشه که در این زمان در کامیکیشن و کدوم هیته ها اقدام بکنه. متاسفانه بازم اینجا این دیده نشد. مهمترین اقدام پریونشن هست یا پیشگیری از این کسی اتفاق بیفته، ولی وقتی که اتفاق افتاد چی کار بکنیم که اثرش کم بشه از نظر رسانه یا نظر کامیکیشن. 4-5 کار معمولا مدیران بهداشتی میکنن. یه اولیش که اگر تیفی در نظر بگیریم، یه تیف نامناسب و یه تیف مناسب از رفتارها، اولیش پنهانکاری مخفی کردن، این که اصلا اطلاعات راجبش منتشر بشه. بدترین کاریه که مدیر میتونه بکنه. حالا همجور که من میگم شما ببینید در قضیه چنار چه اتفاقاتی میتونه. قضیه کار بعدی ابستراکشنه. ابستراکشن به معنی عدم پذیرش مسئولیت و سد کردن راه ارتباط و تبادل اطلاعات. کار بعدی که میکنن اینه که دیفنسیو میشن، یعنی میگه که من طبق قانون کارم رو انجام دادم، من کارم درست طبق قانون، طبق اسناد بالادستی، طبق دیویژن آف لیبر تقسیم کار میداره. و راه حل آخر رکتیفیکیشنه که این اتفاق هم افتاد در چنار، و حل مسئله و درست کردن اتفاقی که افتاده بود. پس این 4 تا، هر 4 تا تقریبا در چنار اتفاق هم. یه خورده برگردیم به چنار. خب شما می‌دونید که چنار در واقع با شما چنار رو با سوشال ترمیلی که اتفاق افتاد شناختید، با اتفاقی تو خیابون افتاد، و الا شاید هیچ کس نمی فهمید که مثلا چه تعداد، یه تعداد آدمی در یک لوکیشن نسبتا کوچیکو جمعی و مبتلا به این بیماری شدن. اینا از جنسی نیستش که معمولا رسانه ها بهش بپردازن. همین الان که اینجا نشستیم باز دوباره یه لوکیشنی ممکنه از بیماری دیابت یه جایی دیده شده باشه، برای ما زیاد اهمیتی نداره. علت اهمیتش اینه که اول ایدز بود، ایدز برای همه کشش رو میداره، و دوم هم اون سوشال ترنینی که پیش اومد، اون تظاهری که کردن و این صحبت ها. خانم دکتر به درستی اشاره کردن، بحث کانفیدنشیالیتی، محرم مانه بودن و گمنامی برای بیماران خیلی اهمیت داره. ببین قبل از اینکه اصلا این مسائل پیش بیاد، ما در جریان این بودیم که داره یک قانونی از اپیدمی در منطقه از چی کشف میشه. علتش هم بود که دو تا مریض بستری شدن در بیمارستان چند ماه پیش. طبق پروتکل علمی وقتی که مریض های خاصی مثل HIV کشف میشن، شما باید برید دنبال این که اینا پارتنرهاشون هم تست بکنید، همسرشون هم تست بکنید، شبکه رو استخراج بکنید. واسه سیستم جالب این بودش که خب این در روز های تباه شده. ببینید اید بیماری شهری معمولا حساب میشه، به خصوص حاشیه شهر. ما مفهومی داریم مثل لوکیشن پاپولیشن، یعنی اید در گروه های با رفتار پرخطر خاص 10-12 بیشتر نیستن در کل کشور، بیشتر شروع داره. و نظر لوکیشن یا مکان هم در جاهایی که غلظت رفتارهای پرخطر به علت فرد، حاشیه نشینی و غیره بالاست. برای ما وقتی میخواییم یک برنامه تست رو انجام بدیم اینجا فوکوس میکنیم. روستا جزء حوزه رادار معموله چیز نیستش. بنابراین وقتی که متوجه شدن که دو نفر از ساکنین یک روستا مبتلا هستن، خب یک اقدام اینتنسیفاید میکردن، یعنی بیماریابی فعال. بازوی انتهایی سیستم بهداشتی کشور که باعث افتخار کشورم هست و باعث شده که ما از خیلی خیلی مسائل بیماری ها و مسائل بهداشتی در امان باشیم به وضع هستن. بهبست با تعریف یک کسی هستش که از همون محل روستا انتقال میشه، 98% خانوم هستن، حداقل سواد 6 ابتدایی باید داشته باشن. این حرف من مال زمانی که این سیستم تازه داشت درست میشد، اوایل انقلاب، قبل از انقلاب، تمام 2 سال قبل از انقلاب تا بعد از انقلاب دیگه کامل شد. 2 سال آموزش خاص میبینه در مورد بهبستی، بعد برمیگرده در روستای محل زادگاه سکونتش و ارائه خدمات اولیه رو میده. و این خدمات باعث شده که تا الان مثلا مالاریا رو امسال 2 هفته پیش اعلام شد که به محلی شکنی رسیده، یا سرخک به محلی شکنی رسیده، یا ما دیگه بحث وبا رو اون شکل نداریم، فرج اطفال نکاره شکنی و بیماری رو دیگه. این هم خود کار بهترز هست که هیچ وقت هم تقریبا دیده نمیشن. جراح قلب و مرض همه شما میشنسیم به اسم و کسی از بیرمز هست نیست. به فرض این دوستا البته خب متأسفانه دانشگاهی داشت، اصلا خودش هم روانشناس بود، ولی خصلت مهم این بودش که مهم اینه که به فرض روابط دوستا رو میشناسه، روابط رو میشناسه، محیط کوچیکه، برای همین خیلی میتونه کمک کننده باشه. ازش خواستن که تشویق بکنه مردم رو به آزمایش داوطلبانه اچ‌آی‌وی، و ایشون هم همین کارو کرده. هیچ کار چیزی نکرده، گفته که بیا تست بده. مردم خودشون شاهد شدن و جالب اینجاست که بعدش هم مردم رفتن حتی جاهایی دیگه تست دادن، همشون اونجا هستن، از البته شهر خود رفتن تهران یکی مطمئن بشن، چند بار تست دادن و خب یه تعدادی کشف شدن. اینکه این تعداد کمه یا زیاده از نظر اپیدمیولوژیک معنی داره، ولی از نظر عموم نه. یکی از اشکالاتی که پیش اومد در رسانه ها این بود که آقا اینجا 100 تا داره یا 200 تا یا 500 تا یا 20 تا، یه دونش هم اضافه است، ولی به لحاظ اپیدمیولوژیکی برای ما اهمیت داره که بدونیم در مرحله کانسنتریتد یا جنرالایز هستیم یا چیزی اینجوری که برای برنامه‌ریزی به درد می‌خوره، نه برای بحث رسانی. دومی مسئله که اشتباه شد به نظر من بحث راه انتقال بود که متاسفانه گفته شد که روابط نامحدود یا چیزی می‌خوره. مثلا ممکن آدم یه استیتمنت بده 100 تا جمله‌اش درست باشه، اما دو تا جمله‌اش، دو تا کلمه‌اش ممکنه یعنی شهر رو برم بده. اتفاق افتاد وقتی که ما بیمار رو تشخیص میدیم دیگه راه انتقال اهمیت نداره. راه انتقال برای قبل از اینه که یکی شما بتونید آموزش بدید، وسایل در اختیار بذارید که کسی از اون راه هم گرفتار بشه. پس شد دیگه و از مادر گرفتی از بچه. خب در این میان من تجربه شخصی خودم رو بگم، شاید برای شما جالب تر باشه از بحث های تئوری. برخلاف و این خیلی حرف بزرگ ماست، حجم کاری که انجام شد توسط شبکه بیمارانی که با چه زندگی میکنن، انجوهای فعال در زمینه اچ‌آی‌وی و سوشال میدیا اصلا قابل مقایسه در ایران با این که شما در رسانه ها میبینید نیست، چون تقریبا هیچی ازش منتشر نشد. دوستانی که با اچ‌آی‌وی زندگی میکنن اولین واکنششون بود که اینا دروغه. خیلی جالبه اینو شما از این برام ببینید، میگفتن نه اینا تحریکات سیاسیه، هیچ مریضی نمیاد تو تلویزیون بگه من اچ‌آی‌وی مستقیما درست میکنم، نمیکنه، نمیگه، پنهان میکنه. پس چرا این خانم میاد میگه که من اچ‌آی‌وی مثبتم، آقا میگه من اچ‌آی‌وی مثبتم چشم پیش نبودم، خانم میگه بچه من اچ‌آی‌وی مثبت، من سالمه، که از بعد معلوم شد که هیچ بچه نیست که مادرش مبتلا نشده باشه. اصلا ما زیر 5 سال تست نمی‌کنیم کسی رو، مگر مادر مبتلا باشه و وقت بچه رو بگیم که از طریق مادر گرفته باشه. من در زبان بحث بی‌اعتمادی من فکر می‌کنم بستر همه این چیزا بود و به این بی‌اعتمادی هم دامن زده شد. حالا شما بحث چی گفتید؟ زد انقلاب
معانه.
خب شاید یه درصدی هم اونا بودن حتما، چون این شبکه ها همه چیز کردن بهش پرداختن، ولی شما نمیتونید کسی رو تنگ بکنید که بسترش نباشه. باید بپذیریم که سطح بی‌اعتمادی به همه چیز بالاست و در مورد بهداشت این سمه، چون شما بهداشت رو نمیتونید به غیر از با اتحاد با همکاری مردم و سرویس پرووایدر فراهم بکنید. اگر مردم به سرویس پرووایدر نداشته باشن شما بهداشت بله، پس هم دیگه نه پیزش کنیم. بعد دیس اینفورمیشن و میس اینفورمیشن که فرمودین هم واقعا اتفاق افتاد، ولی من اعتقاد هم اینکه دیس اینفورمیشن هم ما داشتیم، یعنی با علم به اینکه دارن اطلاعات غلط میدن اطلاعات غلط دادن. بعد مقصر و احساس گناه و اصلا تقصیر، این یک واکنش تقریبا شبیه سوک هست در هر بیماری که در هر کسی که با یه بیماری رو برو میشه. من الان بهتون میگم قندت بالاست یا مثلا چربیت بالاست ممکنه که دوچار بیماره دیابت شده باشی، چک میکنی رو باید دیگه دو تا دکتر عوض میکنی. مردم در مرحله اول با انکار و بعد با خشم، وقتی در سطح اجتماع میشه شما در سطح اجتماع دقیقا اینو دید، هم انکار رو دیدید هم خشم رو دیدید که میشه. بحث ترجمان دانش که خب یه بحثی که بحثی وقتی میکنم خیلی قبل از اینا بهش پرداخته میشود، الان خوش توی این چیز بهتر میشود. در نقطه آخر هیچ کسی خواسته مبتلا به ایدز نمیشه، خواسته یا ناخواسته نیست، همه ناخواسته مبتلا میشن. هیچ کس حتی معتادان تجربی ما وقتی باشون صحبت میکنم یه من ایتیاب نیست باره من مواد میخواستم، ولی ایدز رو نمیخواستم، هپاتیت رو نمیخواستم، سل رو نمیخواستم. در مجموع هم فکر میکنم که شما دست روی من خیلی خوشحال شدم که وقتی شنیدم شما این برنامه رو گذاشتید، روی مهمترین نقطه ضعف کل این پروسه، یعنی بحث کامیکیشن و رسانه بود و الا از نظر اپیدمیولوژیکی کاملا برای ما روشنه، راهی حتی انتقال برای ما کاملا روشنه که چه این اتفاق افتاده در این دوستات، برای ما کاملا روشنه که در جاهای دیگه هم هست، ولی بحث رسانه‌ای شدنش نشون داد که مجموعه بهداشت چقدر ضعیفه در ارتباط با همگنان خودش، در ارتباط با کسانی که خارج از مجموعه بهداشت هستن و اصلا من فکر می‌کنم نیاز به یک بازنگری آموزش جدی ما داریم که در این مورد بتونه هر چیزای بعدی در واقع پیشگیری بشه.
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم، استفاده کردیم آقای دکتر دوودی. ما امروز با دیلی همه تشویقا رو انجام میدیم. ما خیلی استفاده کردم خودم به شخصه. احتمالاً سوالاتی پدید اومده که باسم ازتون خواهش میکنم پایان در واقع جلسه بعد از اینکه آقای دکتر مهرابی هم نکاتش رو مطرح کردن بفرمایید تا بهشون آقای دکتر هم پاسخ بده. آقای دکتر مهرابی هستیم خدمتتون.
برخی بیماری ها همواره با ترس و نگرانی همراه هستن. این ترس و نگرانی یا ریشه در گذشته داره یا ترس از پیامدهای آینده بیماری داره. یعنی چی؟ مواجهه با ایدز از مواردی است که ریشه در گذشته داره. اچ‌آی‌وی وقتی که در دهه 1980 شناخته شد در بین گروه‌های پرخطر بود و به دلیل اینکه بیماری ناشناخته‌ای بود که حتی راه‌های انتقالش رو نمی‌شناختن و راه درمانش رو نمی‌شناختن ترس و وحشت زیادی در موردش شکل گرفت. اما پیامدهای آتی در مورد بیماری‌هایی که ایجاد ترس و نگرانی می‌کنه رو مثل دیابت وقتی فردی مبتلا میشه ممکنه در مورد قطع انگشت، نابینا شدن چشم در حالت شدید بیماری ایجاد ترس بشه. در مورد HIV اون ترسی که در گذشته بود امروز و اگر آینده اون گذشته حساب کنیم به رغم تمام پیشرفت‌هایی که در حوزه پزشکی اتفاق افتاد و الان میشه گفت که این بیماری کاملا قابل کنترل هست و حتی به درمان هم ممکنه منتهی بشه، چه بسا اینکه یکی دو سال پیش کودک مبتلا از مادر در یکی از کشورهای فکر کنم آمریکایی سالم از مادر مبتلا به دنیا آوردن که خب خیلی موفقیت جالبی بود. بس اینه که آنچه که در مورد ایدز اتفاق افتاد به صورت کلی در اصل پیشرفت‌های پزشکی بود ولی متاسفانه علوم اجتماعی به رغم تمام تلاش‌ها نتونستن یک سری از مسائلی که بیشتر حول هوش بحث استیگما یا انگ مرتبط با این بیماری است که باعث میشه فرد منزوی بشه، طرز اجتماعی پیش بیاد، اینها رفع نشد. رسانه‌ها خیلی نقش مهمی در این زمینه دارن. وقتی میگیم رسانه باید ببینیم که رسانه یک ظرفی است که اظهار نظر متخصصان در اون منتشر میشه. یعنی اینکه اگر متخصصان و کسانی که در رسانه اظهار نظر میکنن به روش مطلوب و کارآمدی این روش رو انجام بدن حتما میتونه تاثیرگذار باشه در مقابله با پیامدهایی که در خصوص مسائل اجتماعی مرتبط با بیماری‌هایی مثل ایدز وجود داره. از وقتی که تقریبا ده مهر ماه یا هفته اول مهر ماه اخبار مرتبط با اچ‌آی‌وی در چنار معمولی منتشر شد رسانه ها به این موضوع پرداختن، ولی اینکه چطور رسانه ها پرداختن و عرض کنم که متاسفانه خیلی از بحران هایی که قبلا هم پیش اومده ما ازش درس کافی نگرفتیم برای مواردی که ممکن در آینده استفاده بشه و اشتباهاتی رو که قبلا تکرار کردیم این بار تکرار نکنیم. اشتباهات تجمیع شدن و متاسفانه در این موردی که اتفاق افتاد یک سری اشتباهاتی رخ داد که اگر درس گرفتن از تجربه های گذشته بود شاید این اتفاق نمی افتاد. بر همین اساس نشست مواجهه رسانه‌ای با ایدز در ایران پیشنهاد و تشکیل شد و من بر اساس همین عنوان اومدم یک مقایسه اولیه پوشش اخبار اچ‌آی‌وی در خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی رو با مطالعه موردی روستای چنار معمولی انجام دادم. البته این مطالعه عرض می‌کنم خدمتتون مقدماتی هست، شاید تقریباً یک هفته من روی موضوع کار کردم. نتایجش نتایج مقدماتی هست، حالا ممکنه درش یک سری مواردی مطرح باشه که حتما از نظرات و دیدگاه‌های دوستان استفاده می‌کنم. هدفم از انجام این کار این بود که در نهایت بتونیم حداقل یک پیشنهاد اولیه‌ای در خصوص نقش رسانه‌ها در مقابله با HIV بدم که در پایان این مبحث اون مدل هم ارائه می‌کنم. از وقتی که در از رسانه ها پرداختن به مبحث HIV در روستای چنار محمودی تقریبا 2 ماه گذشته بود، میگفتن که از 2 ماه پیش در مرداد ماه شروع شد، حالا بعضی اخبار میگفتن حتی در چند سال گذشته هم بوده، یعنی یه سری مبتلاها اونجا وجود داشتن و یک سری اعتراضاتی شکل گرفت که خب در رسانه ها و در شبکه‌های اجتماعی پوشش داده شد. به عقیده اونها کسانی که معترض بودن این بود که ویروس به عمد و توسط افراد ناشناسی به بهانه تست قند خون و با استفاده از سرنگ آلوده منتشر شده. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم ضمن تایید ابتلا حدود 20 نفر در ابتدا انتقال ویروس HIV به وسیله تست قند خون رو رد کرد و یک سری مواضعی که توسط مقاماتی گرفته شد که حالا من در ادامه بهشون اشاره می‌کنم. در از هدفی که من اینجا دارم اینه که معرفی مسئولانی از نظر پست سازمانی که به این رویداد واکنش نشون دادن و نوع واکنش‌هایی که انجام شد، معرفی دلایل ابتلا به ویروس HIV از سوی مقامات رسمی چی بوده، واکنش مردم به این هزار نظرها چی بوده در شبکه‌های اجتماعی مخصوصا، و در نهایت هم که یک الگوی اولیه پوشش اخبار ایدز که متشکل از مباحث رسانه‌ای و مرتبط با فعالان حوزه بهداشت است. من در اصل اومدم اخباری که در خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران منتشر شده اینها رو جمع‌آوری کردم و مؤلفه‌ای که حالا خدمتتون عرض می‌کنم از این استخراج شده. تاریخ انتشار خبر و ساعتش، تیتر خبر، قالب خبر، موضوعات اصلی خبر چی بوده، موضع خبر چی بوده و مقام مسئول اظهار نظر کننده کیا بودن، این مرتبط با خبرگزاری هست. تو شبکه اجتماعی من اومدم در از انتشار اخبار از منابع دیگه، اینکه قالب اون اظهار نظرها چی بوده، آیا در قالب اطلاع رسانی بوده یا اظهار نظر شخصی بوده، و در نهایت موضع گیری که در متن اون پیام وجود داشته رو بررسی کردم. تعداد اخباری که از خبرگزاری صدا و سیما 17 تا خبر بوده که از 10 مهر تا 25 مهر ما منتشر شده، و در خبرگزاری جمهوری اسلامی 24 خبر از 10 تا 21 مهر ما بوده که حالا فهرست اخبارم اینجا هست، اگر بخوام یک نگاه سریع داشته باشیم به این اخباری که منتشر شده. این اخبار از روز 10 مهر ما اولین خبری بود که منتشر شده تحت عنوان مردم روستای چنار محمودی خیشتنداری و اخبار را از مراجع رسمی پیگیری کنند. خب ادامه پیدا کرده که اولین خبرم در از دکتر مجید شیرانی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال بختیاری بوده. خبر دوم و در نهایت 17 خبری که در خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ببخشید صدا و سیما تا 25 مهر ماه منتشر شد. این اخباری بود که در اصل در خبرگزاری صدا و سیما وجود داره و من اینا رو سرچ کردم. در خبرگزاری جمهوری اسلامی این اخبار تقریبا 21 خبر بود که ابتلای برخی اهالی یک روستا در چهارمحال بختیاری به ویروس نقص انسانی در اصل بود که حالا تاریخش 10 مهر ماه بود و تا 24 خبری که منتشر شد آخرین خبری هم که بوده در اصل مرتبط با ارائه خدمات درمانی ارائه خدمات درمانی در یک روستا در اصل تشدید شد. این هم خبری بود که آخرین خبری که مورد تحلیل قرار گرفته. حالا ببینید توی این خبرها چه اتفاقاتی افتاد. اول بپردازیم به خبرهایی که در خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر شد. من اومدم این خبرها رو در از موضوعاتش رو در آوردم و محورهای فرهنگی اجتماعی اخبار منتشر شده رو در خبرگزاری جمهوری اسلامی بهش پرداختم. حفظ آرامش، حفظ آبرو و حیثیت مردم، حفظ حرمت بیماران، حفظ محرمانه بودن اطلاعات بیماران و مسائل دیگه‌ای که در اینجا اشاره شده تاکید بر امنیتی نکردن موضوع که سایر همکاران اشاره کردن بهش، انگ و برچسب ناشی از اچ‌آی‌وی، خب این مسائلی بود که در این اخبار از بعد محورهای فرهنگی و اجتماعی بهش پرداخته شد. انتشار اولیه این خبر از طریق رسانه‌های مجازی بود، از طریق فضای مجازی بود و تاکید بر پیگیری اخبار از رسانه‌های رسمی توی تمام خبرها مشاهده میشه که اخبار رو از منابع رسمی پیگیری کنید. عدم توجه به شایعات فضای مجازی مورد تاکید قرار گرفت. نقش رسانه‌های بیگانه در تشویش اذهان عمومی بوده. بزرگ نمایی موضوع اختلاط در فضای مجازی از محورهایی بوده که اشاره شده. شایع پراکنی رسانه‌های زرد با هدف تخریب سیستم بهداشت و درمان هم مورد دیگه‌ای هست و موارد دیگه‌ای که مشاهده می‌فرمایید. از بعد تکذیب‌هایی هم که در خبرها منتشر شده، تکذیب آلودگی از طریق سرنگ بوده، رد ادعای آلودگی از طریق سرنگ آلوده بوده، شایع دانستن ابتلا به ایدز در لردگان بوده که انجام شده و تکذیب خبر اعلام نکردن نتیجه آزمایش اچ‌آی‌وی که مرتبط به یکی از معماهایی بود که به وزارت بهداشت منتسب کردن و البته وزارت بهداشت هم اینو تکذیب کرد. یک سری اقداماتی هم از طریق مسئولان انجام شده که رسیدگی به موضوع بوده، آمادگی جهت انتقال افراد شناسایی شده به سایر استان‌ها به خاطر اینکه دوباره آزمایش بشن، استقرار گروه‌های شناسایی، مراجعه به سایر استان‌ها، برخورد با عاملان در صورت سهل انگاری، آزاد کردن بیور و درخواستایی که انجام شد، کافی بودن دارو، یعنی اطمینان داده شده مردم که در این خصوص دارو وجود داره، ارائه خدمات تخصصی که در خبرهای گوناگونی بهش اشاره شده، از جمله اقداماتی بود که انجام شد. در کنار اینها یک سری هم اخبار کلی مرتبط با اچ‌آی‌وی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت که مثلا سابقه ابتلای تعداد انگشت شماری به اچ‌آی‌وی در سالهای گذشته در اون روستا گفته بودن تعداد خیلی اندکی هستند و اینکه گفته بودن در گذشته هم مواردی از ابتلا وجود داشته، اومده بودن در اصل کل مبتلایان به اچ‌آی‌وی رو در کشور بحث کرده بودن که تقریبا 62,000 نزدیک به آماری که آقای دکتر دورودی فرمودن مبتلا داریم که از این تقریبا 38,000 شناسایی شده و بقیه شناسایی نشده که حالا عوامل متعددی میتونه موثر باشه و خواسته های مردم و نمایندگان مردم هم در اخبار پوشش داده شده بود. تشکیل پرونده قضایی در خصوص موضوع سرنگ آلوده، اینکه مردم لردگان خواستار پاسخگویی مسئولان درباره علت شیوع این بیماری شده و درخواست جمعی از نمایندگان مجلس برای تهیه و تدوین گزارش جامع از حوادث لردگان هم از دیگر موضوعات بوده. در بخش بعد این خبر من اومدم در از کسانی که نسبت به این اخبار موضع گیری کردن یا اظهار نظر کردن. رئیس دانشگاه علوم پزشکی استاندار چهارمال بختیاری، اگر تکراری است به خاطر اینکه دفعات بیشتری رو اظهار نظر کردن، و سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و رئیس مرکز بهداشت چهارمحال بختیاری. من اینا رو از رسانه‌ها گرفتم، تایتل عنوان اتهام درسته، اگر احیانا اشتباهی است به خاطر اینکه من در اصل اینا رو از رسانه‌ها گرفتم. وزارت بهداشت افرادی که اظهار نظر کردن، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت بوده، معاون بهداشت وزیر بهداشت بوده، رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت و سایر مقامی که حالا تکراری است. در مورد نهادهای دیگه هم عضو کمیته کشوری ایدز، حالا به عنوان یک نهاد تخصصی، یک بار در خبرها مشاهده شد. پس این اخباری بود که در ایرنا منتشر شده بود. محور این اخبار رو بهش اشاره کردیم. در خبرگزاری صدا و سیما هم محورهای اجتماعی رو اگر نگاه کنیم، اعتراض مردم در مقابل فرمانداری شهر لردگان بود، حفظ امنیتی نکردن این موضوع که حالا بهش اشاره شده بود، حفظ محرمانگی اطلاعات، حفظ حرمت و آرامش مردم، عذرخواهی از مردم به دلیل توهینایی که انجام شده بود، حالا این عذرخواهی یا مستقیم بود یا غیر مستقیم انجام شد، غلظ‌ورزی و شیطنت در تفسیر عبارت روابط نامطلوب با عنوان روابط نامشروع. از بعد رسانه‌ای و اطلاع رسانی اگر نگاه کنیم، تاکید بر صحت نداشتن اخبار در فضای مجازی به کرات ما می‌دیدیم که اخباری که در فضای مجازی وجود داره اخبار نادرستی است. پرهیز رسانه‌ها از گمانه‌زنی در تکرار شده بود که این اتفاق نیفته. پیگیری اخبار از منابع رسمی و دامن زدن شبکه‌های بیگانه به این موضوع مواردی بود که مطرح شده بود. تکذیبی هم که در رسانه‌ها اتفاق افتاده بود همون تکذیب موضوع اطلاعی گسترده بوده و موضوع تکذیب شیوع اچ‌آی‌وی از طریق سرنگ آلوده. اقداماتی که انجام شد تقریبا مشابه بود. مقصر دانستن بهوز از طرف مردم که مقامات بهداشتی اینو تکذیب کردن، درخواست بررسی صحت و سقم مقصر بودن بهوز، اعاده حیثیت بهوز، شناخته شدن کانون آلودگی در معتادان تزریقی و روابط نامطلوب در از اقداماتی که انجام شده بود، استقرار نیروهای متخصص از این قبیل بودن بر اساس اخباری که منتشر شده بود. مباحث مرتبط به اچ‌آی‌وی به صورت کلی باز در رسانه در خبرگزاری صدا و سیما ارائه آمار مبتلایان به ایدز در کشور بود. تاکید بر تشخیص زودهنگام با هدف پیشگیری و جلوگیری از انتقال آن به دیگران. در واقع این مبحث چنار محمودی باعث شد که یک سری افرادی که در این حوزه فعالیت دارن از بستر موجود استفاده کنن و اطلاع رسانی بیشتری انجام بدن که ممکن بود حالا بالاخره با ایجاد اطلاع رسانی به افرادی که مبتلا هستن بتونه این تنشو یکم کاهش بده. و خواستهای مردم و یا نمایندگان مردم هم بیان شفاف مسائل به مردم بوده و از بین بردن تابوی برخی بیماری ها هم ذکر شده بود. افرادی که در رسانه ها به اظهار نظر پرداختن وزیر بهداشت بوده، آقای درست رئیس مرکز مدیریت بیماری واگیردار وزارت بهداشت، مدیر کل روابط عمومی، رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت و معاون بهداشت وزارت بهداشت بودن. مقام های استانی هم که باز از طریق خبرگزاری صدا و سیما اظهار نظرشون انعکاس داده شده، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بود، رئیس کل دادگستری استان چهارمحال بختیاری، استاندار چهارمحال بختیاری و سایر نهادها هم که مثل نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، اینا اگر اشتراک دارن به خاطر اینکه منابع خبری این دوتا خبرگزاری یکی بوده. و عمدتا نکته‌ای که خیلی مهم هست اینه که خیلی از این قالب‌های خبری که حالا من توی خبرها در اصل اینا رو بهش اشاره کردم بیشتر مصاحبه است. معدودی گزارش ها هم بوده که این گزارش ها رو اومدن در اصل اطلاعات رو جمع‌آوری کردن و بازتاب دادن، ولی به نظر میرسه که در اینطور مواقعی بهتر از روش های مؤثر روزنامه نگاری استفاده بشه در اطلاع رسانی به مردم و ممکنه وقت بیشتری نیاز باشه. عجله ای نیست که یک هفته شما یک خبری رو منتشر کنی و بعد با عواقب و پیامدهای مواجه بشی که چندین ماه نمیتونی اینو جمع و جورش کنی. خب علاوه بر رسانه‌های رسمی مثل خبرگزاری جمهوری اسلامی و خبرگزاری صدا و سیما، حوادثی هم در شبکه‌های اجتماعی اتفاق افتاد که حجمش اینقدر زیاد هست که بعید میدونم که حالا من ادعای کنم که اینا کامل هست از اون چه که اتفاق افتاده. من سعی کردم که سرفصلایی که در فضای مجازی داره اتفاق میفته رو بر اساس بازدیدهایی که انجام شده بود انجام بدم. من اینستاگرام انتخاب کردم به خاطر اینکه اینستاگرام از شبکه‌ای است که از شبکه‌های اجتماعی است که کاربران زیادی در ایران داره و با رقم 24 میلیون ما رتبه هفتم استفاده از اینستاگرام رو در جهان داریم. آمریکا اول هست، خب بعد سری کشورهای دیگه و با رقم 24 میلیون ما در رتبه هفتم هستیم. در مورد مطالبی که در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر شد، من اومدم در از قالب این مباحث رو مشخص کردم، اینکه آیا مطالب برگرفته از منابع دیگری بوده و کپی پیست شده، یعنی قرار گرفته در اینستاگرام، یا اینکه با هدف اطلاع رسانی یک فرد متخصصی بوده انجام شده، یا اینکه نه اظهار نظر شخصی بوده. بخشی از اینا اظهار نظرهای شخصی بوده که در اظهار نظرهای شخصی که در اینستاگرام اتفاق افتاده، انتشار اخبار درگیری در چنار محمودی که توسط سایر کاربران هم تکذیب می‌شد از جمله این مباحثی بودن که انتشار داده شده بود. امنیتی جلوه دادن شرایط این روستا بود، اعتراض به مسئولان و انتقاد از موضع‌گیری مسئولان در قبال حوادثی که انجام شده و مسائلی که اتفاق افتاده بود بیشتر توی اظهار نظرهای شخصی بود. سهل‌انگاری پزشکان در بخش اظهار نظر شخصی قرار گرفته بود. یادآوری تعهد پزشکان به مسئولیت خود که برخی کاربران بهش درست اشاره کرده بودن و البته بعضی کاربران هم دعوت کرده بودن مردم رو به همکاری با دولت برای پایان دادن به این مسئله. در بخش اطلاع رسانی خب برخی حالا متخصصینی که تو این حوزه بودن غیر ممکن بودن انتقال ویروس از طریق سرنگ در مورد اون بحث دیابتی که مطرح شده بود و در واقع هدفشون اصلاح برداشت نادرستی بود که از روش‌های انتقال ویروس به دیگران انجام شده بود. در از اطلاع رسانی باز با دعوت به آرامش و تلاش برای حل مشکل بود و در از آشنایی با علائم عفونت حاد HIV اینها هم اطلاع رسانی بود که انجام شد. از منابع دیگه مطالبی که اومده بود احتمال درست دانستن انتقال ویروس از طریق سرنگ آلوده به HIV اینو استناد داده بودن به یک خبری که تقریبا یک سال پیش اتفاق افتاد و وزارت بهداشت اعلام کرده بود که شما میتونید از لوازم یک بار مصرف چندین بار استفاده کنید. یعنی اگر که اون روز یک نگاه تخصصی تر بود، یک نگاه رسانه‌ای بود، میدونست که این خبر ممکنه چند ماه دیگه یقه شما رو بگیره، پس بهتره به روش مؤثرتر این خبر منتشر بشه. آیا این خبر اصلا اصلاً فکر کنم تکذیب شد. حالا من خود خبرم اینجا هست. در اصل من اون اسلایدایی که هست و گذاشتم مطالبش اشاره کردم، از اینا رد میشم. این بحث در از اطلاعات تخصصی تری بود که انتقال ویروس از طریق HIV رو رد کرده بود. در از اینا خب اظهار نظرهای شخصی بود و که انجام شده بود. من اینا رو توی جدول اشاره کردم و ماجرای یک بار مصرفی که خدمتتون عرض کردم، این خبرش هست که در باشگاه خبرنگاران جوان، حالا تاریخش هم توی نیست ولی باز سرچ کنیم قابل مشاهده است. در از این خبر باز عاملی شد که بگن امکانش هست، چون خود وزارت بهداشت دستور داده که استفاده بشه از ماش. علائم عفونت حاد HIV رو در واقع اطلاع رسانی کرده بودن. نکته ای که هست اینجا میخوام بگم اینه که فضای مجازی به رغم اینکه ممکنه اطلاعاتی رو منتشر کرد که مسئولین وزارت بهداشت یا سایر مسئولین دوست نداشتن، ولی بستر مناسبی هم بوده برای برخی گروهایی که یا خواستار کاهش تنش ها بودن یا این فرصت رو مغتنم شمردن تا اطلاع رسانی کنن در خصوص HIV. پس نگاه تک بودی به فضای مجازی که روز به روز در حال گسترش هست با این عنوانی که یک تهدید هست، به نظر میاد که روش نادرستیه و تجربه گرفتن از این درس میتونه کمک کنه به این که ما در مقابل رویدادهای مشابهی که قرار هست اتفاق بیفته، در صورت بروز اتفاق ما از این ابزار به درستی استفاده کنیم. الگوی پیشنهادی که من بر اساس این مطالعه ارائه دادم اینه که تشکیل تیم رسانه‌ای مرکب از اعضای وزارت بهداشت، روزنامه‌نگاران سلامت، نهادهای رسمی مربوطه مثل مثلا قوه قضاییه که اگر نیاز باشه اطلاع رسانی بشه، نهادهای تخصصی مثلا نهادهای تخصصی که در زمینه HIV الان دارن فعالیت میکنن، اگر که در این گروه قرار بگیرن، این تیم در از رسانه‌ای میشه از ظرفیت‌هاشون جهت اطلاع رسانی به مردم استفاده کرد که اگر میس اینفورمیشنی یا برداشت نادرستی وجود داره، این برداشته اصلاح بشه و کمک بشه به اصلاح شدنش. و نهادهای مردمی، مردم یک سری مطالباتی دارن که نهادهای مردمی کانال مناسبی هستن که اینها رو پوشش بدن. تعیین منبع انتشار اخبار مربوطه در سطح فردی و سطح سازمانی، مشخص بشه که اخبار مرتبط با این حادثه از طریق کانال مشخصی و سخنگوی مشخصی این صحبت رو میکنه. این باعث میشه که افراد برای صحت و سقم موضوعات یک منبع قابل ارجاعی داشته باشن تا بتونن موضوعات خودشون رو اونجا چک کنن. تشکیل کانال خبری و اطلاع رسانی در فضای مجازی، وقتی فضای مجازی مورد استفاده قرار میگیره، حضور نداشتن در اون فضا قاعدتا تهدید است. ما اگر حضور موثری داشته باشیم میتونیم اون تهدید رو رفع کنیم و افکار عمومی رو تلاش کنیم در اون مسیری که درست هست قرار بدیم، متناسب با واقعیت هایی که رخ داده. انجام اقدامات اولیه و تعیین چشم اندازی برای پاسخگویی به پرسش های ذهنی مخاطب. اینکه آخر موضوع رو باز بذاریم و مشخص نیست که ما چه موقع میخوایم جواب بدیم به این مسائلی که وجود داره، به نظر میاد که منطقی نیست و کاربر هم این انتظار رو نداره. اینکه یک ماه، دو ماه، سه ماه دیگه بالاخره کی میخواد مشخص بشه که این موضوع حداقل پاسخ پرسش های اولیه پاسخ داده بشه. در این فرایند، یعنی از ابتدا تا انتها، توجه به مطالبات مردمی از طریق کانال مناسب و مورد اعتماد مردم افزایش آگاهی از طریق متخصصان مربوطه و همچنین توجه به حساسیت‌های فرهنگی و اجتماعی یک روند ادامه دار است که از ابتدا تا انتها باید وجود داشته باشه. چند تا نکته به عنوان اسلاید آخر، این که تشکیل تیم آماده باش رسانه‌ای برای مدیریت بحران‌های سلامت یک ضرورت است. این که امروز یک تیم رسانه‌ای تشکیل بشه و بذاریمش توی پرونده، توی پروفایل جدا و بهش توجه نکنیم تا یه بحران سلامت به پیونده و ازش استفاده کنیم، یک اشتباه محض است. چرا؟ چون این تیم رسانه‌ای به این دلیل بهش میگیم آماده باش که هر دوره‌ای یک مورد رو مورد بررسی قرار بده و یک مانور اطلاعاتی و رسانه‌ای داشته باشه که ببینه چقدر ظرفیت مقابله با یک موضوع رو داره. آموزش دوره‌ای منظم تیم آماده باش رسانه‌ای با تمرکز بر بحران‌های مختلف مانند گسترش یک بیماری که اتفاق می‌افته، یک حادثه‌ای در یک بیمارستانی، شکایتی اتفاق می‌افته، همه اینها موضوعاتی است که ما از کنارشون ساده گذشتیم که امروز با مشکلات مواجه هستیم. تشکیل انجمن روزنامه‌نگاران سلامت خیلی ضرورت داره و به نظر میاد تشکیل تیم آماده باش رسانه‌ای مستلزم اینه که جمعی از روزنامه‌نگاران سلامت باشن تا بتونیم به این تیم رسانه‌ای دست پیدا کنیم. تدوین استراتژی رسانه‌ای برای مدیریت بحران‌های سلامت بر اساس حوادث گذشته. امیدوارم اینطور استراتژی وجود داشته باشه، ولی اگر وجود نداره ضرورت داره که هرچی سریع‌تر با استفاده از نظر متخصصین این استراتژی‌ها شکل بگیره تا بتونیم در مواقع بحران از اون استفاده کنیم. ممنون و سپاسگزارم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، استفاده کردیم. هستیم در خدمت شما دوستان گرامی، اگر سوالی پرسشی هست آقای دکتر بفرمایید.
سلام و خدا قوت میگم. خیلی ممنون از همه سخنرانان، بحثای خیلی خوبی انجام شد. متشکرم از این بحثای مفید و ارزنده. من یک کامنت دارم، سوال نیست، بیشتر در مورد بحثایی که دوستان انجام دادن. شاید نکته که خیلی در همه سه تا سخنران در واقع روش بحث در واقع مشترکی بود، بحث کاهش سرمایه اجتماعی نهادها توی زن. وقتی که به عبارت اعتماد اجتماعی نهادها پایین هست، بعدش باید بحرانی خودش رو خیلی خوب نشون میده. دولت به طور کلی سرمایه اجتماعی خیلی کمی رو الان داره، بعد نهادهای دولتی هم به تبع اون رو دارن، و چون رسانه‌های رسمی هم تا حد زیادی دولتی محسوب میشن، بنابراین مردم کمتر باور میکنن چیزی که رسانه‌های رسمی میگن. برعکس 45 میلیون نفر توی تلگرام، نزدیک اگه اشتباه نکنم 30% جامعه ما توی اینستاگرام. به عبارتی جایی که مردم حضور دارند یعنی اعتماد وجود داره. حتی اگر شایعه باشه باورپذیرش بیشتر از چیزی که در رسانه‌های رسمی گفته میشه. و این درد تو جامعه ما که رسانه‌های غیر رسمی، رسانه‌های اجتماعی، سوشال میدیا میاد جایگزین رسانه‌های در واقع رسمی میشه. در بسیاری از کشورها رسانه‌های جریان اصلی در واقع سرمقاله واشنگتن پست میتونه سیاست خارجی آمریکا رو تعیین بکنه. اما در کشور ما چنین چیزی در واقع وجود نداره. بنابراین رسانه‌های رسمی هم در واقع بخوایم این نقدی رو در واقع بحث دوستان هم بود، اینه که مقطعی نگاه میکنن به موضوعات، فرایندی و مستمر نمیبینن. به علت اینکه ما نهاد متولی وزارت بهداشت، شاید اینجا یکی از در واقع نقصایی که داره، همیشه واکنشگره، کنشگر نیست. یعنی وای میسته تا اون حادثه رخ میده، حالا نشه آتیش نشان رو بازی میکنه، یعنی خواهد آتیش رو با بیل خاموش میکنه یا با آب خاموش میکنه یا در واقع با چیزی که خاموش میکنه. میتونه وزارت بهداشت از بحرانهای مثل حتی فلاسکو، خیلی بحرانهای در واقع نمیگم صرفا سلامت، بحرانهای اجتماعی، بحرانهای در واقع دیگر طبیعی درس بگیره، بیاره روزنامه نگارانی که در حوزه رو هستن به مسائل پزشکی آشنا بودن. متاسفانه من خانشم اینه، بعد باشم اینشان تحقیق نکردم، ولی خانشم اینه که بسیار از کسانی که در حوزه سلامت قلم میزنند سواد سلامت پایینی دارند، سواد پزشکی پایینی دارند. برای همین وقت اچ‌آی‌وی میشنوه سریع ببینه که در واقع یک تعاملی بکنه، یک ارزیابی بکنه موضوع رو، خبر رو روی دلایتنکس خبری و روی سایت در واقع بحث مختلف، و این ناشی از در واقع کمبود سواد اون حوزه است. چون وقتی که شما در این حوزه آشنا هستید به ادبیاتش، به واژه‌هاش، به در واقع موضوعات مختلفش، یک تحلیل و یک در واقع خبر در واقع سالم‌تری رو میتونید به جامعه بدید. من بر همین اساس من فکر می‌کنم که شاید وزارت بهداشت بتونه چیزی رو که در اون آخر اشاره کردن، اولا یه دوره‌های تخصصی برای رسانه‌ها گذاشته بشه که با این موضوعات در واقع من مثلا محور آشنا بشن، ببینیم اون چیزایی که در واقع بحث اپیدمیش هست، در واقع خیلی مسئله از برای جامعه، خیلی تابو هست، من تو جامعه نمیتونم بپذیرم. بحث بعد اینه که چقدر دستورالعمل مشترک تو رابطه‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت وجود داره که اگه بحرانی پیش اومد ما چگونه با رسانه‌ها ارتباط برقرار بکنیم. من فکر می‌کنم چنین چیزی اگه وجودم داشته باشه خیلی ضمانت اجرای خوبی نداره، یعنی دقیقاً اجرا نمیشه، همونطور که در اون گزارش مندیسه ما هم مشارکت کردیم داره نهایی میشه. دستورالعمل مشترک برای بحث بحران در کل کشور وجود نداره، هر سازمانی خودش در واقع کار خودش رو می‌کنه و کارهای جزیره‌ای. من فکر می‌کنم که برای اینکه بتونن یک هماهنگی در واقع ارتباطی توی سازمان هم شکل بگیره نیاز این کار انجام بشه. رسانه‌ها، من فقط نکته آخر میگم، رسانه‌های ما به رسانه‌های جریمه اصلی فقط به عنصر شهرت توجه کردن، به ارزش خبری شهرت پرداختن. هر جا مسئولین بودن رفتن دوربین بردن و اونها رو بازنمایی کردن، کمتر به جامعه پرداختن. داره که کار رسانه یه مقدار تعادل هم هست، برگرده به جامعه و بتونه دغدغه‌های در واقع مردم رو، قربانیان رو بازنمایی بکنه، قربانی مجبور نشه بره شیشه رو بشکنه چون اون صداش شنیده نمیشه. جامعه ما کسانی که با حاشیه رانده شدن تو روستاها هستن، صدایی ندارن، رسانه میتونه صدایی باشه. در خلأ در واقع در این که رسانه رسیم به این گوشه توجه نمیکردن، خب رسانه های اجتماعی میتونستن بیان در واقع چیزایی در واقع اون مسائل خیلی شاید غیر واقعی رو برجسته بکنن. چون میدونیم شایعه تعریفش چیه؟ شایعه یعنی تلاش عمومی برای تعریف وضعیتی مبهم که نتیجه کمبود خبره. وقتی خبر واقعی وجود نداره مسائل شایعه شکل میگیره.
خیلی ممنونم ازتون. اگه دوست دیگه این نظر یا سوالی داره بفرمایید.
دوستان اول از حالا آجوتون فرمودن ارائه خیلی خوبی شما تشکر میکنم. اونجا به کلیشه و ننگ اشاره فرمودید، این استیگما بد نیست که به باورهای غلطی هم که در اصفهان هست و خیلی هم ما باش مشکل داریم، یه ترم باورهای غلط هم اشاره میکنم. آقای دکتر درودی درست از میکنم، ایشون خب به هر حال مطالبی که فرمودن یه جاش اشاره فرمودن نیاز به بازنگری جدی داریم. من فکرم برداشتم این بود که یعنی قدر بهوزا رو بیشتر بدونیم ظاهرن آقا بازنگری فرمزو کنیده.
حالا من این چه کانتیکسی بود یادم نیست که چه بیشتر
بدونیم، یه فضایی بود که من این برداشت
میکنم، برای ارتباط فکر میکنم نتیجه گیرشون رو میفرمایید.
بله ببینید، حالا هر زمینه که چون من همسرم نرسه، واقعا شما پزشک هستید، شما خیلی بفرمایید که ارزشمندی در حال زندگی ما بعد از خداوند باری دست شماست، اما کارار تو بیمارستان ها شما اصلا وقت که 0 کیلومتری مثلا همسر من که 20 سال نرس بود من میدیدم که اینو به پزشکا میگه چی کار کنید. واقعا حالا این لیسانس بود، فوق لیسانس هم ادامه نداده اتفاقا. ببینید من نظرم اینه، حالا به عنوان یه نیمچه جامعه شده رشته خود شما چیه خانم؟
ارتباطات
با دکتر خانیکی و اینا
دکتر عبداللهی و نوده.
بله بله ببینید من نظرم اینه که حالا ابراغم نیست، چون گفتی به اون بعد یعنی کار داره به بعد، یعنی وقتی یه چشمه رو بهسازی میکنه دیگه اون بیماری های واگیر قطع میشن یا واکسیناسیون که میکنه. خیلی خوبه که بگیم ارزش یک بهورز بیش از 100 پزشک در کارهای پیشگیرانه ارزش داری. اصلا میتونی این موضوع یه تحقیق قرار بدی. ببینید یه بهورز چقدر اگر نبود، چون سیستم شبکه بهداشتی ما هم که میتونید در سطح جهان الگو برداری شده دیگه، یعنی قرار بوده که حتی یه سیستم ارجایی دارن اینها که مثلا یه بیماری و اگه نیاز شد در یه بیمارستان تخصصی تهران با هلیکوپتر انتقال شد، رو کاغذ اینجوری بود که اون بعد از آلمات و این حرفا که میگفتن. برحال این عرضم این بود. و سوال در واقع برای خودم اینه که ما قبلا بیشتر میگفتن HIV/AIDS، حالا دیگه بسی که همین AIDS میگن، چون این کلمه تخصصیه دیگه تا اونجایی که من اطلاع دارم، چون کسی ممکنه در حال با حتی آلوده باشه و بیماره بود. بعد همینجا بگم به آقای دکتر مهرابی که این اسلاید آخر شما که خیلی هم این نمایانه قبلی های خودی رعایت نشده بود در حال اصول تهیه پاورپوینت و اینها، چون خیلی ریز میکنه
رعایت شده ولی مثل
این خطرناک ها ایدز نمی کشد نگرش شما کشنده است. این رفتار ولینگاری که مردم ما دارن این رو بشنون دیگه بیخیالش
میشه. این شعار کلی هست
جان،
این که نگرش کشنده هست خب این یک شعار کلی هست. اگه نیاز به پاسخ پس من خیلی
نه ببینید از منظر مبتلایان به ایدز، ولی ایدز نمی کشد چون تا اونجایی که ما میدونیم هنوز ایدز نه درمان داره نه واکسنی براش اختراع شده. ما میگیم مهمترین کار پیشگیریه، مهمترین کار پیشگیرانه، مهمترین استراتژی که بشر را دستش همین یادگیریه، یعنی این حالی که جای آموزش میگن بگید لرنینگ. هنوز حالا مثلا یه بچه فرمودید از مادر ایدزی تونستن سالم متولدش کنن، و این دلیل نمیشه که ایدز کشنده نیست. عذر میخوام حالا برای از دیگه ندارم طولانی میشه دوستان.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. آقای دوستان پر شما سوال رو پاسخش رو بفهمم
از پرستارا دفاع کنید.
من از فرمایش آقای دوستان خیلی استفاده کردم و یادداشت برداشتم، برای اینکه در امتداد فرمایش آقای دکتر اینا راهگشاست برای اینکه ما بتونیم واقعا برنامه رو یعنی کاری واسه مردم کرده باشیم. همونجور که قبلا گفتم واقعا یکی از شاید مهمترین گپ ما در این قضیه هم بحث رسانه و کامیونیکیشن. من قبل از اینکه پاسخ بدم یکی دو تا نکته رو می‌خواستم کلریفای بکنم. ببینید در مسئله چنار چیزی که اهمیت در حال حاضر بالاتری رو داره، حفظ کرامت مردم هست، ایجاد محیطی عالی از امن. الان عواقب اجتماعی امن گریبان مردم رو گرفت، محصولاتشون رو نمیخرن، روابط اجتماعیشون با سایر نقاط نزدیک دچار مسئله شده. شاید واقعا نمیدونستن، یعنی حتما نمیدونستن که اگر بیان و این اتفاقات بیفته چقدر بعدش. الان مردم آرام هستن، مردم همکاری خیلی خوبی با سیستم بهداشت دارن و درمانگرانی که رفتن اونجا و دارن کارشون انجام میدن، یعنی درمانشون میدن کارشون میکنن، ولی اون مسئله انگه هنوز مونده و شاید تا مدت‌ها هم. برای همین از نظر بهداشت اولویت تمام کردن مراقبت درمان هست برای کسی که شناسایشون با ویروس زندگی میکنن. از نظر اجتماعی هم بحث هنگ و حفظی که بامت مردم هستش. در مورد کودکی که از مادر مبتلا نه یه دونه نیست، ما تو همین ایرانش صدها موردش رو داریم پیشگیری میکنیم. با پیشرفت این جهت آگاهی شما میگن، شاید از همسر کشنده باشید، شاید هم ایشون نمیدونن، داروهایی که اومده اگر مادر در زمان بارداری متوجه بشه که با ویروس داره زندگی میکنه، این دارو به صورت پروفیلاکسی بشه داده میشه بچه سالمه. این دیگه همه چیز دافتاده. ایران هم یه برنامه مفصلی رو در این زمینه شروع کرده و پوشش نسبتا خوبی رو هم داره. امیدوار هستیم در عرض 5 سال آینده ایران به مرحله حذف انتقال مادر به جنین برسه. این جزئیاتش دیگه تئوریجی رو بهش پیش بده.
شما این دیگه اینجوری نیست دیگه زاد.
نه راه دیگه نیست.
شما هم دکتر مینو مغرز اگه بود اطلاع رسانی می‌کرد دیگه.
خانم دکتر مینو مغرز از عزیزان من از استاد من هستش، حتما به تو برسه.
در واقع دانشمند به نظر من توی زمینه.
حالا در مورد افراد منجر بحث می‌کنم. اتفاقی که در چهار باز دوباره افتاد که شاید برای شما مهم باشه نظر جامعه شناسی اینه که بهداشت با ارتباط مؤثری که با شخصیت ها و گروه های مرجع مردی در برنامه‌ریزی خیلی تونست کمک بکنه به آرامش جامعه. یعنی اون افراد چه اونایی که ساکن بودن از شخصیت مرجع اونجا بودن، لیدرها و پیرهای اجتماعی، چه کسایی که نسل دوم سوم بودن، حالا دکتر مهندس و وکیل هم در جایی دیگه در زندگی میکنن، باشون اعتماد برقرار کردن.
باشون رفتن تکسی
رفتن
گروه مرجع.
در مورد وزارت بهداشت که استفاده چند باره از وسایل یک بار مصرف و البته یک شایعه دیگه که من دیگه اصلا اینجا بهش نمیپردازم ممکنه اثر داشته باشه و با باعث که خیلی دقت بده در حرفایی که میزنیم در رسانه ها، چون اون موقع به یه نیت و به یه بابت این شاید صحبت ها میشه بدون این که در نظر بگیم که در آینده ممکنه چه عواقبی رو داشته باشه. با شما بسیار موافقم در مورد کارش سرنوشت نهادها و اینکه بیشتر واکنش فایدهش واکنشگری بوده تا در این مورد ها منظورم رسانه‌ای و ارتباطات. در مورد بقیه کارهای اپیدمیولوژیک و بهداشتیش درست عمل کرد. حالا شاید یه سری کوتاهی ها و شورتفالایی بوده که در داخل مجموعه بهداشت بهش میرسن. غیبت در رسانه، غیبت در سوشال میدیا، فقدان اینکه یه استیتمنت بدیم پاسخی افکار عمومی باشه، اینا همه کمک کرد به اینکه این مسئله به این صورت در واقع اجرا بشه. با تشکیل تیم آماده باش رسانه دیدیم تا بیشتر از این موافق باشن و با استراتژی رسانه برای مدیریت بحران. این واقعا یه بحران بود که اتفاقا کسایی که ادارش کردن در مجموعه بهداشت کسایی بودن که در بحران چیز داشتن، تجربه داشتن، در سیل بودن، در بم بودن، در چیز بودن و برای همین تونستن در نهایت از نظر درمانویزها این رو در باره هدایت بکنه. یه نکته دیگه هم باستی فرمایشات حضرت عالی بودش که من میخوام یه خورده دقت بیشتر بکنم. اینو من متاسفانه توی صحبت مسئول بهداشتم دیدم دقت نمیکنم چون خیلی ضعیفه. ببین یه حدود 60,000 نفر این در واقع 59,000 خورده تخمین زده میشه که در کشور زندگی میکنن. بحث شناسایی نیست اینجا. ما میدانیم که 22,000 نفرشون الان دارن با اچ‌آی‌وی زندن. اون 38,000 نفر شناسایی شده اصلا محلی اینجا نداره. اون 38,000 نفر اصلا دیگه است. از اون 38,000 نفر 22,000 نفر در زندگی میکنن. به خاطر این اصلا عدد و حتی عدد عددی رسانه نیست. عددی کسری به بهداشت هست برای برنامه‌ریزی برای پاسخ به
یه ضریبه بابا دکتر کشور رو بهش باید داد. تعدادی که شناسایی شده یه ضریبه مثلا 5 بعضی کشور رو میدن از جان 9 میدن.
بله نه ببینید اگه دوست داشته باشید بیشتر صحبت میکنیم، ولی سیستم تخمینی نسل سوم تخمین، نسل اول تخمین بر اساس قدرت شناسایی سیستم پایش کشور رو بود. مثلا میگفتش که اگر شما در منطقه ای مثلا در روز جایی که مرکب باشه شما در واقع 70 بیماری دیابتی دارید، اما سیستم پایش شما تا الان 20 شناسایی کرده، پس سیستم شناسایی شما یک سوم ضعیف‌تر از واقعیت. پس هر چی که سیستم شناسایی کرد در دست بود این ضعیفه. مثلا اول من 20 بشه. الان مدل استیمیشن اصلا اون نیست. مدل استیمیشن اینه که شما بر اساس داینامیکس بیماری، این بیماری از طریق مادر به کودک، از طریق سکس و از طریق اشتراک گذاری سرنگ مواد خونی. حجم کسایی که این رفتار رو دارن در میاری، حجم آدمایی که جوان هستن در میاری، چیزهای مختلفی دیگر رو در میاری، پریولنس فعلی رو در میاری، بعد مدل رو میسازی.
یعنی با اسکرینینگ فرق داری؟
اسکرینینگ هم شامل است. ما در ایدز قربالگری نداریم. این توان نکته بود که میخواستم بگم چون در صحبتشون هم شد. ما در ایدز اسکرینینگ نداریم. اسکرینینگ یک اقدام اپیدمیولوژیک هست برای بعضی از بیماری ها اجرا میشه. یه شرایطی باید بیماری داشته باشه که ما اسکرینینگش بکنیم. ایدز شرایط نداره. تنها جایی که نزدیکیم به اسکرینینگ هم بحث مادر و کودکه که مادران و باردار همه را تست دادن و از پیش درد میشه. چون اکثر مادرها از شوهرشون گرفتن، نمیرن خودشون. این در مورد اسکرینینگ. در مورد بحث بهورز تأکید من در این بودش که ما مدیون بهورزا هستیم بخاطر اینکه خیلی از بیماری که وجود نداره به بحث پیشگیری اینه دیگه. وقت درمان فرق بشه درمان هم میبینن دیگه، اون جراحی کرد چه 7 ساعت جراحی کرد چقدر عادی یه نفر آدم اومد دیگه. پیشگیری دیده نمیشه. شما که بهتون در زمان کودکی آمپول کلسیمی دادن وقتی که فاحش شدی و الان ناراحتی قلبی نداری، اصلا اسم کسی که به آمپول زده رو نمیبینی.
اصلا واکسن آبله‌ای که زدن که به جدی
یا آبله که نشد. برای همین من از هم فرصت استفاده میکنم اینا سربازای خط مقدم رو دارن و اینا از هم و گمینام بله و بایستی واقعا قربشون برست. در مورد پرستاری و پزشکی من اپریشیت نمی کنم اپروچ شما رو به خاطر این که الان خدمتتون میگم. ببین درمان و مراقبت در حال حاضر فردی نیست. یعنی اینجوری نیستش مثل زمان ابن سینا یک کسی باشه، یک دانشمند، یک پزشکی باشه،
یک تیمی
که مثلا تنهایی همه کار بکنه. یک کانتینیوم آف کر هست که توش پرستار نقش داره، پزشک نقش داره. مقابله و اصلا مقابله این پرستار و پزشکون ها رو چه از جانب پزشک چه از جانب پرستار صلاح نمیدونم، چون به ضرر بیمار حقیقش. حالا مسئله سنفیشون میتونم به این همدیگه صحبت بکنم ولی در غیر این صورت و این بس نقش پرستار دیده بشه، نقش پزشک دیده بشه، همون که هست، نه بیشتر نه کمتر. در مورد ایدز کشنده است یا نیست، ایدز همه یک بیماری مزمن. اگر شما به دکتر مورد اشاره کردید همیشه یک مورد گفته اقیقه اینو میگه که ایدز کشنده نیست و یک بیماری مزمن با دارویی که اومده. داستان اینجاست که ما از ایدز به عنوان یک حربه برای ترسوندن افراد برای تغییر رفتار پرخطرشون استفاده کردیم برای مقتل. خب وقتی که ایدز درمانش کشف بشه دیگه هر وقت گرفته میشه. ببین بحث تغییر رفتار، بحث ترسوندن از عواقب اون رفتار یه قسمتشه. یه قسمتش اینه که اون فرد به این به قول شما باور یا به این اتیتود برسه که نباید اون رفتار ادامه پیدا بکنه. من مثال خدمتتون میزنم. استیگما که همه ما به عنوان چیز بد انگ ازش یاد میکنیم، یک روش علمی برای مواجهش وجود داره، پرسشنامه وجود داره، تحقیق وجود داره، مثل استیگما ایندکس. ما در تمام کشورها اینو انجام بدیم برای اینکه مقایسه بکنیم. ما در سال 2010 این تحقیق در ایران انجام بدیم. استیگما عبارت از اون احساسی که به فردی که مورد استیگما هست، یعنی شما ممکنه راجع من فکر بکنید من آدم بدیم، من آدم مثلا کلاهبرداریم. اگر من این احساس از شما داشته باشم، من این احساس میکنم که شما داری من استیگما فرسی کنید. اما مرحله بعد از استیگما به فعلیت در آوردن استیگماست که بهش میگن انکل استیگما یا دیسکریمینیشن یا تبعیض. وقتی شما میتونید تبعیض قائل بشید که در پوزیشن پاور باشه نسبت به من، شما فکر خب من پزشکم و کلاهبردار هم همه پزشکم و به من اثری نمیذاره. اما اگر شما قاضی باشی و من اینجا نشسته باشم، سرکار خانم هم پرستار هست، شما این رو داشته باشید، من دیسکریمینیت میکنید، بایاس داری نسبت به ما. این تحقیق انجام دادیم و متوجه شدیم مریضایی که با اچ آی وی زندگی میکنن دو نوع استیگما رو احساس میکنن، استیگما اینترنال و اکسترنال. و نوع استیگما اکسترنالشون بیشترین استیگمایی که احساس میکنن از پرسنل پزشکی، دیسکریمینیشن که برای پرسنل پزشکی شامل مریضا. این متأسفانه پرستارای ما، پزشکای ما، مریضای ما رو محروم میکنن از اجاره میگه. محروم میکنن از خدمات. پذیرشش نمیکنه وقتی دست شکست است. دندون پزشکی روش نمیده. پانسمانش رو پرستارا انجام نمیدن. باهاش با تحقیر صحبت میکنن. باعث میشن که از بیمارستان خارج بشه. باعث میشن که پرستارا ادمینش نمیکنن. پذیرشش نمیکنن. دو سال پیش با همکاری دانشگاه هاروارد و دانشگاه ژنو برای اولین بار تحقیقی رو خود من با این تیم انجام دادیم. برای اولین بار منتشر شد. ما استفاده کردیم از منطق فازی به نام میشناسید منطق فازی که اصلا این تیمی که کار کرد روش یک ویروس شناس بود، من بودم که اپیدمیولوژیست بودم و یک مهندس صنایع کاملا کراس کاتینگ بود. مدلی که ما استخراج کردیم بر اساس ریاضیات فازی بود نه بر اساس ریاضیات استاتیستیک و نشون دادیم که 6 پترن از اتیتود وجود داره در میان پزشکان با تخصصهای مختلف بدون توجه به تخصصشون، که این 6 پترن که دیسکریمینیشن و استیگما رو ایجاد میکنه در میان اینها. مثلا پزشکی که اعتقاد داره که چون همیشون درستشو خوندن میدونه که با مراقبه عادی کسی اشاره نمیگیره پس چرا مریض رو نمیبینه. یک دسته کسایی هستن که فکر میکنن که ممکنه به اثر تصادف در زمان عمل یا هر چیزی اینا خودشون قربانی بشن، چرا من برم مریض اشاره ببینم که بعد خودم بگیرم. یه دسته کسایی هستن که نه، اینا اصلا گناهکارایی هستن که واسه صدای اعمالشون در همین دنیا برسن. و چهار پترن دیگه و برای هر پترنی مواسی گاجرانی که بزنه برای آموزش و تغییر رفتاری رو داشته باشه. فکر میکنم همه چیز هم ادرس کردم. خود اگه سوالی یا اگه
اون ددلاس دستگیریش مثلا یه بازتابی نباید از طرف مثلا جامعه پزشکی داشته
باشه، به
عوض مگه چی مشکلی کرده
باشه،
تقصیر
قصوری
داشته
و نه. شما سوالتون در مورد واکنش دیگه، واکنش بسیار شجاعانه به وزیر بهداشت داشت که اتفاقا تو همون نامش گفته بود خراب شد ارتباطاتی چی گفتی
نامطلوب
نه. البته از نظر کاراپینولوژیک چرا یه جاهایش رو باید بهتر انجام میداد، خوب انجام نداد، مثلا مشاوره‌اش خیلی ضعیف بوده، ولی با نامه‌ای که وزیر بهداشت داد ایشون با قضیه آزاد شد و تا با قضیه بود تا اینکه دیروز و پریروز که
خودش رو خیلی متشکرم. شما صحبتی دارید خانم دکتر؟ شما بفرمایید.
خیلی تشکر میکنم، خیلی استفاده کردم از آموزش که مطرح شد. این دو تا رویکرد اصلی که ما در مواجهه با مسائل بهداشتی و سلامت داریم که یکیش زیستی پزشکی هست، یکی زیستی روانی اجتماعی هست، به نظرم توی این همین واکنشی که حالا از طرف مسئولی دیدیم خیلی واضح مشخص بود که بالاخره دیدگاه دیدگاه چی هست، به خاطر اینکه بلافاصله این بیمارا با دروگوها با شهروندانی که مسئولیت شهروندیش رو درست انجام نمیدن مقایسه شدن، بدون اینکه این موضوع در نظر گرفته بشه که همه مبتلایان به اید افراد ساکن این روستا نیستن. حالا برفرضم که دلیل ابتلای این افراد به این بیماری مثلا اعتیاد بوده یا هرچی، خیلی افراد دیگه توی ایران و سایر نقاط دنیا زندگی میکنن که از جریان حق مثلا از مادر گرفته، خودش واقعا هیچ نقشی نداشت. گرفته این بود که در واقع این کسی که حالا انگ و قرار برطرف بکنه یا آگاهی به جامعه بده وقتی خودش این طرز تفکر داشته باشه واقعا چطور میتونه دکتر برطرف بکنه، در حالی که بحث مواجهه با بحران هم داشتیم راجبه صحبت کردیم. ما دوباره توی همین حوزه سلامت موقعی که بحث فرهنگی پیش میاد مثال واضحی که برمون میزنن اینه که در واقع مثل ایدز دیگه نگرانی ها دغدغه‌های فرهنگی که وجود داره تو حوزه سلامت مثال میزنن که مثلا این آموزش گسترده رو نمیشه در مورد بعضی از بیماری ها ارائه کرد از جمله ایدز. بحث هم اینه که در مورد بعضی موضوعاتی که حتی حساس نیستن مثل ماجرای مثلا محیط زیست وقتی قضیه اینقدر سریع اهمیتی میشه ما چه انتظاری داریم یا ارزشی میشه چه انتظاری داریم که مثلا در مورد یه بحرانی مثل ایدز بشه بدون در نظر گرفتن نیروهای سیاسی نیروهای ارزشی و فرهنگی که خیلی زیاد اثرگذارن و باعث میشن که خبررسانی و واکنش ها دیر اتفاق بیفته و وقت نمیشه انتظار داشت که یک تیم مثلا مواجهه با بحران بتونه در مورد این موضوع سریع تصمیم بگیره یا راهکاری بده و قضیه خیلی راحت حل بشه. وقتی در واقع نکتار یعنی در واقع جوابی دنبالش نیستم فقط یه نکتری بودش که
خیلی ممنون خامتون تکرد روشن بکنید. نه ایشونو خامتون معرفی کردن آقای دکتر
که در متخصص استوار سلامت همزدن تجربه بعد ایشونو که
من یه لینک میخوام برقرار کنم تا دکتر سیام گفتم برید صحبت شما گفتید وقتی رسانه میشه یه سیاستمدار یه متخصص یا مردم هر کدوم دکتر مهربی زدن و نکته هایی که در واقع دکتر سیام تشریحش کرد تو خیلی از موارد مثل مثل پلاسکو وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که یه قالب های مختلف خبری ما این خبر داریم به طور معمولی یه مصاحبه داریم یه گزارش و مقاله تو تمام بحران ها چیزی که ما می‌بینیم خبر و مصاحبه است. یعنی روزنامه‌نگاری ما اونقدر قوی نیستش که وارد مبحث گزارش های عمقی یا به خصوص در واقع مقاله های تحقیقی بشه و اون پیوندی که ما معمولا صحبت می‌کنیم یه رسانه های ما در واقع یه پیوند عمیقی با سیاست دارن همش به ارگان سیاسی محصول میشن توی این کارش هم کارش نشون میده. یعنی همه این روزنامه‌نگاری ما تا مثلا فلانی میاد که شناخته شده تره مثلا یه مسئول رد بالاست این نه هر این برشون خیلی مهمتره طرفی متخصص این نظر تغییر نگرشی باید توی روزنامه‌نگار ها ایجاد بشه ولی بعد از من مانو سیاست مدارها وابسته هستم خیلی هم شاید این موضوع در واقع خودش رو دست تطبیق بده و پیش بده ولی این خیلی وجود داره و بخاطر همین اون چیزی که تو مهم میگه در مورد روزنامه‌نگاری صدمه است می‌گویم برای اینکه ما واقعا نیاز داریم که این قصه‌شون رو بهمودیم نهایتا به سکوت منجر نشه. این کاری که برای روزنامه ها انجام میدن نوشتن مقاله های تحلیلی بیشتر در مورد این موضوع که این موضوع ادامه دار بشه و ما در واقع اطلاعات میتونیم خوزی افزایش
بدیم. حالا من یه کمکی از شما که استاد رسانه اید و کمک بکنید که این اسم چنار مرتب تکرار نشه. ببین الان چنار تو فکر همه مردم مساوی با اید شده. اگر بتونیم شاید هم دیر شده باشه ها که این از یه زمانی کرمانشاه مساوی با اید بود که زندان کرمانشاه یه اپیدمی بزرگ بود که اصلا برنامه کشوری از روش شروع شد. الان کم کم پیدا کرد یه کسی کرمانشاه رو با اید متناظر نمیدونه ولی مردم چنار رو با اید متناظر میدونن. من خودم سعی میکنم وقتی با هم صحبت میکنم اسم چنار رو کمتر ببرم. چون واقعا لوکیشن چنار در این که کسی اید بگیریم مؤثر نبوده. چیزی نبودش که بیماری محیطی که نبود. اگر اینو با شما کمک بکنید این هنگ رو کم میکنید.